من الان
سلام و
انا
احترام به همه همراهان گرامی. امشب جلسه 89 رادیو بیدار را با موضوع نگاهی به حال و پیشبینی های آینده روباتیک برگزار می‌کنیم. با حضور جناب آقای پویان اصغریان، دانشجوی دکترای روباتیک در دانشگاه شربروک. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. جناب آقای اصغریان، لطفاً از خودتون و تجربیات کاریتون برامون بگید در ابتدا.
سلام، ممنون از شما بابت دعوتتون. خیلی خوشحالم که امشب فرصت نصیبم شده که در خدمتتون باشم و در مورد موضوعی که برای خودم حداقل به شخصی خیلی جذابی صحبت کنیم. من بخوام یه معرفی خیلی کوتاهی از خودم داشته باشم. من پویان اصغریان هستم، همونچه گفتید دانشجو دکترای روباتیک هستم و زمینه کاری مرتبط هستش با بازار روباتیک برای اتوماسیون و کاربردهای داروسازی و استفاده از الگوریتم های لرنینگ برای آموزش ربات ها، که خیلی حالا بخوام کلمه تخصصش رو بگم، متد ایمیتیشن لرنینگ، برای اینکه بتونیم ربات ها یاد بدیم که مورد نظر ما برای فرا انجام بدیم. و همچنین من یه پادکستی دارم تحت عنوان روباتیک، توی اپیزود مختلف تون پادکست سعی میکنم که زبون ساده در مورد روباتیک صحبت کنم و همچی گفتم خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب من شد تا امشب بتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم.
ممنون از شما، خیلی خیلی لطف کردی، تشکر. از سابقه این پادکست برام بگید، از بک‌گراند خودتون بگید که رشته دانشگاهیتون چی بوده و چجوری به روباتیک علاقه مند شدید و چه کارهایی را انجام دادی. ممنون از شما.
خواهش میکنم. بله، من بک‌گراند خودم دانشگاه، از بخوام بگم قبل PhD از برق الکترونیک میام و کلنم بخوام بگم در مورد روباتیک، خود علم روباتیک، بیش از خود علم روباتیک بخوام بگم، من کلن از سن خیلی کم، یعنی زمانی که بچه بودم، خیلی ساختن رو دوست داشتم. یعنی برام اینکه مدار الکترونیکی سوار کنم، بگم تست بگیرم، اون که من شروع کرده بودم زبون بنویسی های که ما استفاده می‌کردیم، اون حالا به مرور پایتونی اومد. یعنی میخوام بگم من برام اون ساختنه و اصطلاح میگن و یک چیزی که کرییت کنیم، اون برام خیلی جالب تر بود اون زمان که سنم کمتر بود. و وقتی که تو به خاطر همین من برق، رشته برق انتخاب کردم و اومدم جلوتر و کم کم این وقتی که سنم رفت بالاتر و دوران ارشدم بود که به این نقطه رسیدم که حس کردم که خیلی میخوام عمیق‌تر و آکادمیک‌تر وارد حوزه بشم که دوست دارم و روباتیک به نظر من اون نقطه‌ای بود که میشد من هم بحث پروگرامینگ که دوست دارم داشته باشم، هم بتونم تست بگیرم با در واقع یک اصطلاحاً بگم ماشین یا یک دیوایس بتونم کار کنم که حالا همون ربات هست برام. در کل که همین باعث شد که من بیام PhD و خیلی هم خوشحالم که این مسیر اومدم، چون دقیقاً برای من حداقل اون گلدن زونیه که اصطلاحاً توش خوشحالم و دارم لذت میبرم مثلا از مسیر.
عالی، خیلی خیلی ممنون. در مورد این پادکست که اصلا چجوری شکل گرفت و تا الان چند تا اپیزود ثبت کردید و فیدبک ها چجوری بود از مخاطبان؟
بله، در مورد پادکست من نکته جالبی که وجود داره، من قبلا تو ایران که بودم یه وبسایتی داشتم به اسم الکتریک. تو اون وبسایت از دوران کارشناسیم بود که من عادت داشتم در مورد الکترونیک و روباتیک پست‌های مختلفی می‌ذاشتم. اصطلاحاً در واقع کانتنتی که تولید می‌کردم در مورد دو تا بود، الکترونیک، مدار الکترونیکی چطور مدار بکنم یا خبرهای هم روباتیک اون چطور. بعد که دیگه کم کم اومدم جلوتر و بحث‌های حالا اپلای یا این بحث‌های اومدن از ایران خارج شدن که پیش اومد، من دیگه واقعا فرصت نمی‌کردم وبسایت رو آپدیت کنم و دیگه اون وبسایت کلاً همینجوری مسکوت مونده و هیچ پستی بعد اون از سال 2018 نداره اونجا. من وقتی که اومدم کانادا چیزی که برای من جالب بود این بود که من در طول روز درگیر بودم با توجه فیلدم به این حوزه و خیلی دوست داشتم که بتونم به اشتراک بذارم چیزی که جالبه، و چون قبلا میگم این سابقه رو داشتم، اول اومدم استارت که زدم اولین کاری کرده بودم یه پادکستی بود، آدرس انگلیسی بود، من 3 تا اپیزود ضبط کردم اونجا پادکست انگلیسی، ولی احساس کردم نمیتونم ادامه بدم و دلیلش این بود که حس کردم که یعنی صرفا حالا بحث زبان نبود، چون اون میشه حالا با یک متن از پیش در واقع رفعش کرد، بیشتر بود که احساس کردم که با زبان فارسی میتونم ارتباط بهتری با هم زبونه خودم بگیرم، بچه‌های ایران، و اصلا هم حالا آلمان گرایان رو نگاه نمی‌کردم که بگم مثلا میخوام به کسی چیز یاد بدم، فقط بس این که بتونم ارتباط بهتر بگیرم، مخاطبی که اگه داشته باشم هر چند تا باشه بچه‌های خود ایران باشن، این برام خیلی جالب تر بود. و واسه همین پادکست روبوتیک رو استارت زدم سال 2022 سپتامبر که به خاطر اتفاقای ایران یه وقفه افتاد چند ماه، و بعد اون من دیگه ادامه دادم دوباره 2023 و 2024 تا الانم چیز هولوش 30 تا اپیزود دادم بیرون، و اپیزودام که تا حالا هر اپیزودام که در واقع پابلش میشه موضوع مرتبط با روباتیک هوش مصنوعی، و من سعی میکنم که به زبون ساده اتفاق جالبه رو توضیح بدم، و هدفم هم اینه که فارغ از اخبار باشه، یعنی اخبار نباشه که به روز مرتبط باشه، یک موضوعی باشه که هر کسی تو هر زمانی بتونه گوش بده و مفید باشه براش.
عالی، خیلی ممنون. راستی پرزنت دارید یا یعنی اینکه من صفحه وبسایتتون رو
بیارم؟ بله، من اگه حالا هر زمان خودتون سلام بدید. آره، من پاورپوینت آماده کردم، میتونیم
آره. در موردش آره. به نظرم اگر که به اشتراک بذارید روی پاورپوینت هم صحبت بکنیم
بیرون. حتما الان میتونم شیر کنم یا
بله فکر میکنم الان خوبه. همین گزینه سمت را تپ شیر اسکرین هست.
بله، این چون با سیتینگشو فکر کنم که
آره، چون تنظیم کرده بودم وبسایت شما رو هم نشون بدم روی اینجا، ولی روی پاورپوینت های شما اینا رو ببینیم و تصویر خودتون البته رفت یه بار دیگه هست. الان صداتون قطع شده.
صدامو دارید الان؟
الان صدا هست، بله. الان تصویرم هست.
ببخشید من یه لحظه منو کیک کرد تلگرام بیرون هم دوباره.
آره. خب شما حقیقت اینجوری هست، بله.
دقیقا این مشکل رو شما الان فکر کنم میبینید اسکرین من.
بله پوستر الان نمایش داده
میشه. پوستر خودتون. بله. خب اگر موافق باشید که یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم حالا با همون تایتل نگاه به حال و پیش‌بینی‌های آینده. من حالا به خاطر این تایپ فارسی متنی که گذاشتم انگلیسی، ولی خب طبیعتاً میریم جلو و همون توضیحات خودم رو در واقع بحث فارسی هستش. و یه نکته دیگه اینه که چون موضوع بحث یکم گسترده است و اصلا هم قرار نیست که خیلی علمی تخصصی اصطلاحاً بورینگ باشه، سعی کنم که تا حد امکانی مرور کلیت اون روباتیک داشته باشیم و در نهایت به چند تا سوال بنیادی که بیشتر جنبه اجتماعی هم دارن بپردازیم. اول از همه برای اینکه بدونیم ما کجای داستانیم و در آینده قرار به کدوم سمت بریم، خوبه که به صورت تیتروار یه نگاه داشته باشیم به سابقه روباتیک و اتوماسیون. به طور کلی واژه حالا آدم آهنی و یا ماشین غیر انسانی از سالها پیش توی ادبیات ما، ادبیات داستانی ما نقش داشتن، و به صورت دقیق اولین بار کلمه ربات از یک واژه چک هستش، مال کشور چک، روبوت ها میگفتن که حالا منظورمون فورس لیبر یا بردن، و تو سال 1921 یک نمایشنامه ای مطرح شد. ولی این نمایشنامه و این واژه روباتیک نقطه شروع نبود. ما از مفاهیم اولیه اتوماسیون به تمدن های باستانی مثل یونان و مصر برمیگرده که مهندسان مخترعات اون دوره سعی میکنن که دستگاه های خودکاری رو در واقع بسازن، دستگاه مکانیکی برای مقاصدی که داشتن، حالا بیشتر مذهبی بود یا سرگرمی بود، و این اختراعات نشون میداد که بذرهای اولیه ساختن چیزی که بشه بتونه اتوماتیک کار کنه، یا حالا ما تو امروزه بهش میگیم روباتیک، تو اون زمان بیشتر از مصر و یونان همونجوری گفتم خودش نشون داد. این تصویر آخری که میبینید بحث در واقع یک شماتیکی از لئونارد داوینچی که تو دوره رنسانس یکی از چهره‌های شناخته شده است، و تو سال 1495 یه شوالیه مکانیکی رو ایشون طراحی کرد که مشابه ربات انسان نما بود که میتونست یک سری حرکاتی مثل نشستن و ایستادن و بلند کردن اجسام و الان نه به صورت خیلی خوب حرفه، به صورت مکانیکی کامل انجام بده، و نشون میده که ایشون درک عمیقی از آناتومی و مهندسی تو اون زمان داشتن. خیلی سریع بیایم جلوتر، بریم قرن 20 و ببینیم که شرایط چطور بود. توی قرن 20 مفهوم اتوماسیون برای تولید صنعتی کم کم فراگیر شد. تو اوایل 1900 هنری فورد اومد از یک مفهومی به نام اتوماسیون حالا تو خط مونتاژ خودروهای خوش استفاده کرد. بعد اگرچه حالا این اتوماسیون مثل اتوماسیون فعلی نیست، ولی قرار بود که اینجوری بشه بهره وری ببره بالا. تو سال 1961 من حالا مهمترین ربات ها اینجا گذاشتم. سال 1961 اولین ربات مدرن تو اون سال ها ظاهر شد که یکی از اون ربات ها ربات یونیمیت بود که تو کارخانه جنرال موتورز ازش استفاده کردن و قرار بود که کارایی رو بره بالا، خطا انسانی کم کنه و بتونه کاری که خطرناک برای انسان انجام بده. این ربات غول پیکر بزرگی بود که تو عکس هم سایزش رو میبینید. تو سال 1966 ربات شیکی بود که استنفورد طراحی کرده بود و اولین ربات متحرک جهان یا موبایل ربات بود که اون زمان با توجه به حالا خیلی سال ساده یک پروگرام توش اعمال شده و میتونست ربات کارهای بسیار ساده مثل حرکت رو انجام بده. تو سال 1978 رباتی حالا اینجا من اسمش گذاشتم پیک اند پلیس ربات، رباتی بود که ما بهش میگیم حالا اسکارا که توسط یه محقق ژاپنی طراحی شده بود و کارش این بود که بحث پیک اند پلیس، یعنی برداشتن اجسام و گذاشتن توی یک نقطه دیگر رو به صورت خیلی خوبی انجام میداد و یک نقطه شروعی بود برای چنین ربات‌های با چهار محور. تو سال 1980 استنفورد ربات استنفورد کارت رو طراحی کرد که اولین ربات اتونومس بود و میتونست با یک سری سنسوری که داشت دید استریو بسیار ساده با تکنولوژی امروزی بخوام مقایسه کنیم بتونه نویگیشن کنه و تو محیط حرکت کنه. و در نهایت تو سال 1999 یه ربات جذاب دیگه اون سالها ربات آیبو بود که شرکت سونی درست کرده بود، سگی بود که قرار بود با انسان تعامل کنه و اون زمان به زعم خودشون داشتن از مدل‌های خیلی سطحی هوش مصنوعی استفاده می‌کردن که بتونن با انسان ارتباط بگیرن. توی سال‌های منتهی 2000 و حالا سال اولیه 2000 کمپانی خیلی مختلفی توی آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی حالا مثل کوکا و فنوک و ای دی بی و باستن داینامیکس اینا شروع به کار کردن که ربات مختلف طراحی کردن که من ازشون می‌گذرم چون از حوصله این بحث خارجه و میایم جلوتر می‌رسیم به این که خب ما ربات‌های با هم مرور کردیم که با چیزی که ما امروزه رباتیک می‌شناسیم خیلی فرق دارن و بعد از دهه 2000 میلادی یه سری تغییرات رخ داد. حالا اون تغییرات چیا بودن که باعث شدن که رباتیک اینقدر پیشرفت کنه؟ اما به ما برسیم به چیزی که من اسمش رو گذاشتم زمان حال و همون بعد دهه 2000 هستش. توی گذشته از لحاظ سنسور ما سطح خوبی نداشتیم و همین قضیه در ربات‌ها باعث شد که درک محیط ضعیفی داشته باشن. از لحاظ سی پی یو تو کامپیوترها هم جایگاه مرتب ضعیف‌تر داشتیم که باعث شد که توسعه برای حوزه رباتیک و هوش مصنوعی کند بشه. از طرف دیگه سخت افزارهایی هم که داشتیم نه تنها ضعیف بودن، خیلی حجیم بودن و همین قضیه ساخت ربات‌های مناسب رو مختل می‌کرد. و نکته دیگه این بود که اینترنت و دسترس نبود و این باعث می‌شد که تحقیقات محدود باشه و سرعت کمتری انجام بشه و در نهایت به خاطر اون سخت افزار ضعیف و کامپیوترهای ضعیفی که بود ما هیچ نرم افزار شبیه سازی هم نداشتیم. تمام این عوامل باعث می‌شد که ما بیشتر ربات‌هامون مکانیکی باشن تا چیزی که امروزه با اون رباتیک می‌شناسیم. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ سنسورایی که داریم سنسورای بهترن، دوربین‌های با بزرگ بالاتر داریم، سنسورای مثل لایدار و حسگرای خیلی بهتری داریم. تو بحث‌های مخصوصا بعد سال 2015 تو بحث ای آی و حالا یادگیری ماشین لرنینگ پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، بحث کامپیوتر ویژن پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و همین قضیه به ربات‌ها کمک میکنه که با سنسور خوب و بحث‌های ای آی بتونن درک بهتر از اطرافشون داشته باشن. ما امروز دسترسی به سی پی یو جی پی یو قوی داریم که قیمتشون هم مناسبه و همین قضیه توسعه هوش مصنوعی رو شتاب داده. از طرف دیگه اتصال به اینترنت خودش کمک کرده که تو نقاط مختلف دنیا افراد بتونن دسترسی داشته باشن، اطلاعاتشون شیر کنن و همین قضیه باعث رشد فراگیرتر رباتیک شده. و از طرفی دیگه سخت افزارهای ما امروزه هم کوچیکترن و هم از لحاظ راندمانی خیلی بهترن. بحث باتری‌های بهتر داریم باعث میشه که ربات‌ها تو خیلی از کاربردها با دوام‌تر و طولانی مدت‌تر باشن. و در نهایت به خاطر سخت افزار مناسبی که داریم ما امروزه شبیه سازی خیلی خوبی داریم که باعث میشه که ما بتونیم خیلی از الگوریتم ها رو تست کنیم و ربات با دقت بالاتر داشته باشیم. پس اینا عواملی بودن که به ما کمک کردن امروزه ربات های بهتری داشته باشیم. خب بیایم جلوتر، برسیم به اینجا که ما کجا هستیم. حالا که عوامل رو میدونیم، بیایم به این سوال کلی پاسخ بدیم که الان کجاییم. همونطور که از این تصویر هم مشخصه، ما تقریبا توی اکثر حوزه ها ربات ها رو داریم و ربات ها اصطلاحا ورود کردن و طبیعتا بررسی تک تک اون زمین ها و مدل های رباتیک امکان پذیر نیست. اما من برای اینکه یه دستبندی خوبی، یک دیدگاه مناسبی داشته باشیم، اومدم اینا رو دستبندی کلی تری قرار دادم. اولین ربات هایی که خیلی امروزه ازشون استفاده میشه، ربات های بازوی رباتیک هستن، یا حالا من گفتم اندستریال ربات ها، ربات هایی که هم کاربردشون خیلی زیاده و هم یه جورایی قدیمی ترین ربات ها استفاده میشن که دارن کار میکنن و توی انواع زمینه مثل جابجایی باکس و توی انواع کارها استفاده میکنن. همچنین ما نوعی از بازوی رباتیک داریم که قابلیت کار با در کنار انسان رو دارن که ما بهشون میگیم کوبوت. تو همون عکس سمت راست پایین میبینیم که هیچ آسیبی به فرد نمیزنه، چون یک سری سنسورهای فورس سنسور دارن، نیروی بیش از حد وارد نمیکنه و میتونه در کنار انسان کار کنه. یکی از پرکاربردترین ربات ها در بعد اون ربات دسته ربات های سرویس هستن، ربات های سرویس، ربات های خدماتی، که این ربات ها میتونن برای نظافت خونه استفاده بشن، میتونن خدماتی رو توی محیط های عمومی مثل بیمارستان ها بدن، توی رستوران ها و در واقع جای پابلیک ارائه بدن، میتونن توی کارهای خونه و آشپزی ما کمک کنن و یا حتی به عنوان ربات راهنما استفاده بشن برای حالا موزه یا جای مختلفی که نیاز داره با مراجعین صحبت بشه. این ربات ها انواع زیادی دارن و همیشه جز گزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری بودن. در کل هم هدف این ربات ها اینه که کیفیت زندگی ما انسان ها رو بهبود بدن و بهترش کنن. دسته دیگه و بسیار پرکاربرد ربات های بهداشتی حالا توی مدیکال هستن، یا ربات هایی که برای جراحی استفاده میشن. این ربات ها این امکان رو به پزشکا دادن که با دقت بالا بتونن جراحیاشون انجام بدن یا یه سری از پارامترهایی که نیاز داره تو بدن انسان چک بشه رو به راحتی چک کنن و دقیق‌تر انجام بدن و همین قضیه زمان بهبودی رو کاهش داده و نتایج رو بهبود داده. دسته دیگه از ربات ها که بنجا دستندی کردن مانه ربات های اتونومس و دلیوری، ربات هستن که جدیدن خیلی روشون فوکس شده. کمپانی خیلی بزرگی مثل آمازون دارن سرمایه گذاری خیلی زیادی روی این ربات ها انجام میدن و چون حالا کانسپت خیلی شبیه به در واقع اتونومس ویکلا دارن، ماشینی که خودکار را میرن، اینا رو تو یک دستبندی قرار دادن و این ربات ها میتونن بسته یا هر چیزی رو تحویل بدن به افراد بدون اینکه برخورد کنن به موانع، میتونن مسیرشون رو پیدا کنن، میتونن از نوع چرخدار باشن، ویل بیس، یا میتونن درون باشن مثلا تهبط که برای دلیوری غذا، پکیج و غیره استفاده میشه. و گفتم آمازون هم تو بحثای درون داره خوب سرمایه گذاری میکنه و احتمالاً ما تو آینده نزدیک شاهد چنین دلیوری هایی باشیم. یا حتی وسیله های نقلیه خودران هم از جمله این دست هستن که میتونن به راحتی مسیر پیدا کنن برن. ما فعلا تو بحث خودروهای خودران تو تحقیق و توسعه هستیم و تولید انبوه نرسیده، ولی تو آینده نزدیک احتمالا بیشتر از این تکنولوژی رو بشنویم، چون که سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی روشون داره میشه و مفید هم هستن برای کاربرد ما. و در نهایت میرسیم به یکی از ربات‌های ترند که امروز کمپانی زیادی به سمت توسعه اونا رفتن و اونا ربات‌های انسان‌نما یا ربات‌های اجتماعی هستن. توسعه ربات های انسان نما به سرعت در حال رشد و پیشرفت، دلیلش هم برمیگرده به اینکه هم سخت افزارهای خیلی بهتری داریم و هم نرم افزار، و چون این ربات ها خیلی شبیه به ما انسان ها هستن خیلی امروزه ترند شدن. من مقاله از آقای دکتر دیوید هانسن میخوندم که مدیر عامل شرکت هانسن روباتیک که سالهاست توی ساخت ربات انسان نماه. ایشون اشاره داشت که ما چرا اصلا به ربات انسان نما نیاز داریم و چرا حالا اینقدر روشون سرمایه گذاری میشه. بقیده ایشون یکی از مهمترین فواید برای ربات انسان نما اینه که میتونیم ویژگی ها، مشخصات و حتی احساسات انسانی رو به مرور بهشون ببخشیم. نکته دیگه که ایشون بهش اشاره داشت اینه که این فناوری ها باعث میشه که ما مرزهای زیست شناسی و علوم شناختی رو جابجا کنیم. یعنی این ربات ها یه جوری واسطی هستن بین دنیای فیزیکی و چیزی که شبیه ما انسان هستن. ما میتونیم از اون استفاده کنیم، هم یه سری علوم مخلوطی از علوم مختلف هم در واقع اینجور بخوام بگم، و خیلی از چیزایی که تو خودمون داریم و دنیای اطراف ما بر اساس فیزیک خود ما ساخته شده رو تو کالبد این ربات ها ببینیم. و میگم امروزه این ربات ها خیلی روشون داره سرمایه‌گذاری میشه که شاید یکی از معروف‌ترینشون همین ربات وسط که داره پشتک میزنه باشه، ربات باستن داینامیکس، ربات اطلس که دو ورژن داره، و یا ربات تسلا، هم رباتی که داره قطعات سبز جایگزین میکنه که پیشرفت عجیبی داشته. و در نهایت هم من دسته آخر اومدم یک میکسی از انواع ربات گذاشتم، رباتایی که مرتبط با تحقیقات و کاربرد هستن، مثل ربات کشاورزی، مثل رباتایی که حالا ناسا درست کرده، یا ربات فوتبالیست، ربات اسپات، ربات سمت راست بالایی، ربات اسپات که یه ربات در واقع چارپا یا کواد، و یا ربات درون که هم میتونه کاربرد مختلف داشته باشه. این ربات‌ها خیلیشون ربات تحقیقاتی هستن و خیلیشون مثلا ربات کشاورزی تو بحث اگریکالچر استفاده میشن و باعث میشن که کیفیت خدمات بره بالاتر. یا ربات آتشنشان، رباتی که خب طبیعتاً باعث حفظ جون انسان‌ها میشه، میتونه کمک کنه تو اتفاقای خطرناک. خب حالا ما این مروری داشتیم از ربات‌ها، اینکه کجا هستیم، و با همین مروری داشتیم رو انواع ربات‌هایی که وجود دارن، دارن استفاده میشن و ما در کنار خودمون میبینیم. بیایید از اینجا به بعد به چند تا سوال با هم دیگه مرور کنیم و ببریم و بریم جلو. اولین سوال اینه که از این سفری که کردیم و اون مرور خلاصه واری که داشتیم روی کاربرد ربات‌ها، بیایم اصلا برگردیم به سوال بنیادی. اول ببینیم که آیا ما به صورت کلی و اصلا به ربات‌ها نیاز داریم یا نه. به صورت خیلی کوتاه بخوام جواب بدم، بله ما نیاز داریم. اما چرا مهمه که ما ربات‌ها رو تو خودم داشته باشیم؟ به طور کلی دو تا پدیده مهمی که مواجه شدم باهاشون اجتناب ناپذیره، یکی تغییرات آب و هواییه و یکی بحث‌های جمعیتیه. پدیده مسن شدن جمعیت باعث شده که جهان ما تو آینده نزدیک تغییر کنه و ما نمودار مختلفی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که درصد بزرگسالا توی این 40 سال گذشته خیلی بیشتر شده. یعنی بزرگسال منظور افرادی که بالای 50 بالای 60 سال هستن، حالا بخوام بگیم سن بالاتر، و تا 2050 هم نمودار مختلفی که نگاه می‌کنیم این شیوه داره هی میره بالاتر. این باعث میشه که افرادی که بار ورود می‌کنن به سن بازنشستگی تعدادشون خیلی بره بالاتر و ما نیاز داریم به نیروی کار و که این خلل رو بتونیم پر کنیم. در کنار این بحث مسن شدن جمعیت که هم به پرستار نیاز داریم و هم به نیروی کار نیاز داریم، من چند تا عامل دیگه هم در کنار اینا گذاشتم، 4 تا عامل که به نظر من ضروریه و یعنی عاملی هستن که ما رو سوق به این سمت ربات‌ها رو داشته باشیم. اولی اینه که ما انسان‌ها به صورت اولش کلا ما انسان‌ها بیولوژیکی محدودیم و من اینجا نوشتم فیزیکال لیمیتیشن. یکی از اثرات همون لحاظ بایولوژی بودن اینه که ما لحاظ فیزیکی یک مشخص داریم، من نمیتونم حد تراتر بریم، یک فیزیک مشخص داریم، یک حد. به دلیل همین محدود بودن بایولوژی ما نمیتونیم تو این مدت کار کنیم و خستگی داریم، ارور بر ما پیش میاد، خطا بر ما پیش میاد، بلند مدت نمیتونیم این قضیه رو ادامه بدیم. همچنین به خاطر هم محدود بودن بیولوژی گفتم، ما از نظر پردازش و انجام دادن چند تا وظیفه با هم مشکل داریم به صورت کلا زیست شناسی بخوایم حساب کنیم، و این بحث‌های محاسبات پیچیده، تصمیم گیری تو لحظات مختلف و پردازش حجم خیلی از کارها و تسکا هستن که خطرناکه برای انسان و بهتره که ربات ها یک ماشین ها که جون آدمی زاد در واقع ندارن انجام بدن و اون کارهای سخت یا کارهایی که لحظه فیزیکی خطرناکه. پس به خاطر این عوامل و یا خیلی از عوامل دیگه که ممکنه به ذهن شما بیاد، پس میتونیم بگیم که ما نیاز داریم ماشینی که در کنار ما کار کنن یا اصطلاحاً همون ربات ها رو نیاز داریم. سوال دوم، حالا که متوجه شدیم چرا به ربات ها نیاز داریم، سوال بعدی اینه که اصلا هدف نهایی رباتیک چیه؟ کجا قرار ما برسیم در نهایت؟ مگه بخوام توی یک جمله اینجا نوشتم بخوام توضیح بدم که قرار به کجا برسیم، میتونم بگم که مهمترین هدف و اون تارگت اصلی که ما قرار برسیم اینه که ما ربات های کاملا هوشمندی داشته باشیم که به راحتی آموزش ببینن و بتونن با کمترین خطا کارها رو انجام بدن. این چنین ربات هایی به صورت مختص هر فرد و خانواده میشن، انگار که کاستومایز میشن. شما میتونید، حالا من در مورد یک آینده دارم صحبت میکنم که میخواد ببینیم شما رو... یعنی هدف اینه که رباتی داشته باشید تو خونه خودتون با توجه به ویژگی شما یا خانوادهتون کاستومایز بشه، یه سری کارهایی که شما میخواید و بهش یاد بدید به سرعت یاد بگیره و با راندمان خیلی خوب انجام بده. این در واقع اون تارگت نهاییه که ما قرار برسیم و کل تحقیقات رباتیک هم به هر نوعی داره انجام میشه، تهش قرار ما رو به این نقطه برسونه. به طور کلی ربات‌ها پیش از این که به طور کامل بخوام وارد دنیای واقعی بشن نیاز دارن که چیزهای خیلی زیادی یاد بگیرن. برای این هدفی که گفتم که ربات‌های خیلی اسمارتی داشته باشیم، تحقیقات خیلی زیادی داره انجام میشه و طبیعتاً من نمیتونم، یعنی ما نمیتونیم اینجا همش رو بررسی کنیم، تحقیقاتی داره انجام میشه. ولی یکی از بهترین نمونه‌ها یه پروژه‌ای هست که RTX گفته میشه، اسمش RTX که من این تصویری که اینجا گذاشتم مربوط به این پروژه است. این پروژه به صورت خیلی خلاصه اینجوریه که 32 تا از دانشگاه‌های آزمایشگاه و دانشگاه معروف دنیا اومدن و با هم دیگه بزرگترین مجموعه داده یا حالا دیتا ست اوپن سورس رو درست کردن. و کارشون چیه؟ کارشون میخوان که مثل قضیه هوش مصنوعی که ما میایم و روی یک دیتا ست خیلی بزرگی داریم ترنینگ می‌کنیم مدل خودمون رو، در ربات‌ها هم دارن همین کار می‌کنن. دارن همین تو تصویری که شما می‌بینید میان از اعمال ربات‌های مختلف رو ریکورد می‌کنن، در نهایت دیتا ست خیلی بزرگی دارن درست می‌کنن که ما روی اون دیتا ست بتونیم ربات خودمون رو ترن کنیم. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اگر همه چی خوب پیش بره، تا الانم داره خوب پیش میره و تمام ریزالت‌هایی که نداشتن نشون میده که خیلی کمک کرده به یادگیری ربات‌ها، در نهایت باعث میشه که ما برسیم به یک مغز رباتیک همه منظوره، یا حالا جنرال پرپس ربات برین می‌خوایم اسمش رو بذاریم، برسیم به اون نقطه و ربات ها باهوش‌تر بشن. چون در نهایت ما باید بتونیم روی دیتا ست خیلی بزرگ ربات ها ترین کنیم، مشکلی که همیشه داشتیم و تا الان هم داریم. این تحقیق یکی از تحقیقات جالبه و حالا اگه بخواید در موردش خیلی ساده تر و مفصل تر بدونید، من توی یکی از اپیزودهای پادکست در موردش صحبت کردم. خب حالا اومدیم جلو، یک سوال دیگه بیا جواب بدیم. سوال بعدی اینه که اوکی، ما تا الان متوجه شدیم که به ربات نیاز داریم، هدف نهاییشون هم مشخصه، اما خب چرا با این همه هایپی که ما داریم میبینیم تو هوش مصنوعی، هر روز داریم خبرهای مختلف میبینیم، چرا ما ربات‌های خیلی پیشرفته به کنار خودمون نداریم؟ چرا همین الان ما ربات نداریم؟ الان تصویرم گذاشتم، چرا یه ربات الان تو خونه ما نمیچرخه که برای ما کارامون رو انجام بده؟ ما هنوز توی خیلی از چالش‌های اولیه مثل راه رفتن ربات‌های انسان نما مشکل داریم، یا خیلی از کارهای معمولی که ما انسان‌ها میتونیم انجام بدیم مشکل داریم. کامپیوترهای ما و هوش مصنوعی خیلی از کارهای پیشرفته رو تونستن انجام بدن. مثلا هر سوالی ازشون میپرسی از چت جی پی تی سریع جواب میده، شما نمیدونم بزرگترین معادلات رو بهشون بدی سریع حل میکنن. خب چرا ما رباتامون حتی نمیتونن به راحتی راه برن؟ ما هنوز این قضیه مشکل داریم و ربات‌ها پیش خودمون نداریم. توی دهه 1980 گروهی از محققا به سرپرستی تصویری که میدید آقای هانس موراویک اومدن یه نکته جالبی رو توی تحقیقات خودشون کشف کردن. اونا فهمیدن که آموزش کامپیوترها، حالا کامپیوتر یا هوش مصنوعی، برای انجام کارهایی که برای انسانها سخت به نظر میرسه آسونه و بالعکس. و بعد حالا این قضیه به پارادوکس موراویک معروف شد. یعنی به صورت خیلی ساده این پارادوکس موراویک میگه که آموزش کامپیوترها برای کارهایی که برای انسان سخته، مثل ریاضیات و منطق، برای کامپیوترها آسونه، اما کارهایی که برای انسان آسونه، مثل راه رفتن، برای کامپیوترها سخته. و ایشون حالا تو دو تا کتاب معروف دارن، یکی از کتاباش توضیح میده که در واقع این پارادوکس خودش، که تو اون کتاب توضیح احتمالی برای این قضیه رو ریشه توی تکامل میدونه. ایشون استدلال میکنه که این پدیده متناقض آسون بودن چیزای سخت و سخت بودن چیزای آسون بیشتر به اون دلیل انتخاب طبیعی یا نچرال سلکشن برمیگرده. یعنی هر چیزی که مهارتایی که انسان‌ها اخیراً توی زندگیشون به دست آوردن، مثل این حساب کتاب و بحث‌های متماتیک و اینا کارهایی که کامپیوتر خیلی آسون یاد بگیرن. ولی هر اون چیزی که ما توی سیر تکاملی به دست آوردیم، مثل راه رفتن، غذا خوردن، دیدن، حس کردن و غیره، اینها چیزایی هستن که ما نمیتونیم فرمول بندیش کنیم و به رباتامون یا کامپیوتر خودمون یاد بدیم. در کنار این پارادوکس ابعاد دیگه‌ای هم وجود داره که اگه بخوام من به صورت کلی رو دسته‌بندی کنم، میتونم به چند مورد اشاره کنم. اولی برمیگرده به دستای رباتیک. در مورد سخت افزارهای مرتبط با حالا دستای رباتیک یا گریپرها، ما میتونیم در واقع دست رباتیک پنج انگشتی داشته باشیم، ولی از اونجایی که بحث کنترلی اینا یکم سخت‌تر پیچیده‌تره و از لحاظ وزنی هم سنگین‌ترن و گرون‌ترن، باعث میشه که ما همین بحث اون گریپرا یا باز دستای دو انگشتی سمت چپ که می‌بینید هنوزم جزء پرکاربردترین و بهتریناس بر ما. پس یکی از مشکلاتی که وجود داره همین بحث اینی که بحث کنترلی که ما باش رو هستیم. در مورد نرم افزارها یا بحث حالا بخوایم سافت‌ور بخوام بسیار کلی بگم، همیشه چالش بزرگی وجود داره و اونم عدم قطعیت توی کنترل، ادراک و اون پرسپشن و فیزیک. و عدم قطعیت هم که من دارم اینجا میگم یعنی که صدها پارامتر کوچیکی وجود دارن که ماها نمیتونیم اندازه‌گیریش کنیم ولی تاثیر میذارن. مثلا الان من بخوام تو بحث کلی یک ربات در نظر بخوام بگیریم، مثلا تعداد زیاد کابل خیلی وقتا یه مشکل ایجاد میکنه که فرد مهندس نمیتونه تشخیص بده چه اتفاقی افتاده، ولی همین مشکلات خیلی کوچیکی که دیده میشن یا تو سافت‌ورهای ما وجود دارن باعث یه سری آنسرتینیتی میشن که به صورت کلی باعث میشن که توسعه ما رو دارن سخت‌تر میکنن. من گفتم که ما سنسورهای بهتری داریم، واقعا سنسورهای خیلی بهتری داریم، دوربینای به خیلی با وضوح بیشتر داریم و همه چی واقعا بهتر از قبله، ولی هنوزم ما سنسورها و دوربینامون نویز دارن و رفع این نویزا و یک حالت ایدال داشتن فعلا امکان پذیر نیست و ما همیشه توی مدل سازیامون توی روباتیک یک خطایی در نظر میگیریم، یک ضریبی برای خطا رو ما همیشه در نظر میگیریم. من اینجا یک چیزی به عنوان فیزیک در نظر گرفتم، چالش های فیزیکی هنوز برایش راه حل وجود نداره. منظور از این چالش های فیزیکی اینه که یه خیلی ساده، مثلا شما تصور کنید به ربات یه برنامه خیلی ساده برای ربات بنویسید که ضربه‌ای به بطری آب بزنه، مثلا 10 بار ضربه بطری آب بزنه، به خاطر اون ناهموار بودن میکروسکوپیکی که سطح داره اگه 10 بار ربات ضربه بزنه به این بطری، بطری همیشه یک اندازه و به یک جهت و به یک شکل جابجا نمیشه، انگار که 10 بار متفاوت اون بطری آب مثلا داره جابجا میشه. یعنی اینم برمیگرده به اینکه ما کنترل رو همینم نداریم، یعنی کنترل رو چیزای جزئیات اینجوری نداریم. یعنی شما فرض کنید ربات رو پروگرام کردی که کاری انجام بده، ولی همین بحث میکروسکوپیک باعث میشه که ربات نتونه اون کاری که پروگرام شده انجام بده و این خودش چالشه. و در نهایت دلیل دیگه که وجود داره، من تو استاد قبلیش اشاره کردم که یک پروژه آرتیکس اون روش کار میکنه، همینه که ما اون فرمول بسیار موفقی که توی هوش مصنوعی داریم که مدل های بزرگ دارن روی حجم وسیع از داده ها ترین میشن که داده ها عمدتاً از اینترنت میان، ما چنین ویژگی روباتیک هنوز نداریم و روش داره کار میشه، ولی هنوز به اون مرحله بلوغ نرسیدیم که یک داده وسیع داشته باشیم و مدل روباتیک رو روش ترین کنیم. و اینم بگم که ما از داده های اینترنت نمیتونیم استفاده کنیم برای ترین کردن و آموزش ربات هامون، چون که این داده ها تعاملی نیستن برای ربات، برای ربات نیاز داره که داده تعاملی داشته باشه، این دادهایی که با فیزیک محیط در ارتباط باشه، یک دیتایی بگیره و اونا قابل استفاده هستن، نه صرفا عکس و متن و ویدئویی که برای هوش مصنوعی داره استفاده میشه. پس این عوامل مهمترین عامل هایی که باعث شده که ما هنوز به اون نقطه ایدئالی که میخوان که ربات ها کار ما راه برن و کارهای خونه ما رو انجام میدن فاصله داشته باشیم. حالا برسیم و حالا این تبعیت، این حالا قبل اینکه من اسلاید بعد نشون بدم، این در واقع یکی از تصاویری بود که چه ربات خوب نداریم که مربوط به ربات اطلس که تو یکی از تستا اینجوری میخوره زمین. خب بریم به سوال بعدی و این سوال همی که سوالی که خب حالا یک از مباحثی که خیلی پرتکراره، یعنی همه جا میبینیم اینو که چرا، یعنی اینکه چه اتفاقی قرار بیفت تا آینده و آینده ما قرار چطور رقم بخوره با توجه به این پیشرفتایی که ما توی هوش مصنوعی و رافیک داریم میبینیم. جواب دادن به این سوال حقیقتا نیاز به یک بحث خیلی عمیقی داره و جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و خیلی از پارامترهای دیگه برای هر کشور پیش دخیله که ما بخوایم جواب بدیم آینده چه اتفاقی میفته. و طبیعتاً مثل هر پدیده دیگه هم مزیت نهایی داره. من اینجا دو تا پوستری که گذاشتم چون بسیار مفصل خودم تو دو تا اپیزود صحبت کردم، فکر کنم شاید بشه ارجاع داد به اونا، ولی برای اینکه تو همین بحث امروزمونم به صورت خلاصه و تیتروار بخوام تاثیراتو بخوام بگم، چند تا تاثیر و یا اثر ما میتونیم متصور بشیم که تو آینده با توجه به هوش مصنوعی رباتیک بر ما رخ میده. اولی بحث تحولات اقتصادی و جابجایی مشاغل. پیش بینی میشه که رباتیک هوش مصنوعی تا سال 2030 حدود 20-25% مشاغل رو در واقع خودکار کنن، اتوماتیکش کنن و خیلی از کارها شاید این وسط در واقع دستخوش تغییر بشن. ولی از طرف دیگه خیلی از مشاغل دیگه هم ایجاد میشن، مخصوصا تو بحث‌های فنی مهندسی و رشد اقتصادی هم چیزی که من میدم تو آمار برای مثلا فرضاً برای آمریکا گفتن که چیزی ما تو البته بگم برای جهان چیزی هولوش 15 تریلیون دلار رشد اقتصادی تجربه خواهیم که تو سال 2030 بابت همین اتوماتیک سازی و افس و بهبود راندمان فرایند هامون. پس یکی از مهمترین اتفاقی که میفته جابجایی مشاغل، یه سری مشاغل طبیعتا دستش تغییر میشن، یه سری مشاغل جدید میان و ما اینو تو آیندهمون میبینیم و احتمالاً اجتناب ناپذیر باشه. بحث بعدی پایداری هستش. رباتیک هوش مصنوعی میتونه تو مصرف انرژی، تو بحثای کاهش ضایعات کشاورزی یا بحث زیست محیطی خیلی به ما کمک کنن. و به عنوان مثال اصلا تجهیزات کشاورزی، ربات های کشاورزی که دیده بودیم میتونن تا سطح 90% استفاده از آفتکش ها رو کاهش بدن و چیزه از این قبیل که نبود به زیست محیط ماست، نبود به در واقع چیزه که نبود به سلامتی ما هستن و این عوامل میتونه حتی انتشار گازهای گلخانه هم تا سال 2030 تا 10% کاهش بدن و این عوامل کمک میکنه به سلامت بیشتر ما انسان ها. در کنار اون بحث پایداری، بهبود زندگی هم میتونیم احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که اتفاق میفته برای ما و دستیار شخصی که حالا ما داریم چه به عنوان هوش مصنوعی تو خانه های هوشمند خودمون و یا رباتایی که تو آینده ورود میکنه زندگی ما، احتمالاً راحتی و ایمنی روزانه ما رو بهبود میدن. و یکی از چیزایی که دستخوش تغییر تو آینده میشه احتمالاً بحث اخلاقی و اجتماعی هستش. در حال حاضر حالا من یک اسلایدی جلوتر در موردش یکم بیشتر صحبت می‌کنم. نگرانی‌هایی در حال حاضر وجود داره در مورد حفظ حریم خصوصی و این بحث‌های شفافیتی که وجود داره و خیلی از افراد نگرانن بعد که وقتی دست به اخلاقیات میرسه، واسه اینکه مشکل قرار کنترل بشیم، کنترل نشیم و غیره. ولی خب یعنی میشه گفت که حالا چه اتفاق بیفته این قضیه و یعنی چه جنبه خوب اتفاق بیفته چه جنبه بد، به هر حال یکی از تأثیرات هستش که ما شاهد خواهیم بود. و من اینو بگم در پرانتز که به صورت قطعی نمیشه از خطرات یا چالش های آینده صحبت کرد و به شخصه سعی میکنم که تو این چیزا بیشتر خوشبین باشم تا اون جنبه بعدش رو ببینم و بیشتر سعی میکنم شخصا جنبه خوبی که باعث بهبود زندگی میشه بهش توجه کنم. برسیم به یک سوال یکی مونده به آخر در واقع، سوال مهم دیگه اینه که بحث اخلاقی و اجتماعی چی میشن؟ یعنی چه بحث اخلاقی و اجتماعی ما متصورشون میشیم؟ این چالش اخلاقی برای هوش مصنوعی در واقع خیلی مطرح شده و ما حتی زمینه آکادمیک هم داریم که تو این زمینه بحث اتیکال دارن کار میکنن و خیلی از کمپانی بزرگ اصلا یک دپارتمانی دارن برای همین قضیه و حتی مثلا فشارهایی که روی کمپانی هوش مصنوعی بزرگ مثل اوپن ای آی داریم همین بحثای اخلاقیه، بحثای اتیکاله که چیکار خواهند کرد. تو بحث اتیکال چون بحث خیلی مهمیه، من یک لیستی از اون مهمترین مسائل اخلاقی که ما توی روباتیک و هوش مصنوعی شاهد هستیم و اینجا در واقع لیست کردن که منظور اینه که اگه به اینا توجه نشه، یعنی کمپانی بزرگ به اینا توجه نکنن احتمالا مشکل میخوریم ولی و از طرفی دیگه دغدغه جامعه هم هستن. اولی بحث تعصبه، بحث بایاس نبودن. سیستم های هوش مصنوعی و روباتیک میتونن سوگیری داشته باشن و این سوگیری هم از اون داده هایی که روش آموزش میبینن میاد. اگر داده هایی که قرار چین بشن برای مدل هامون یکم سوگیری توشون وجود داشته باشه، این سوگیری به ارث برده میشه و ممکنه توسط مدل های هوش مصنوعی تقویت بشه. مثلا ما مورد مشابه زیاد داشتیم در مورد حقوق سیاه در واقع سیاها و سفید آفریقایی ها و یا بحث راستی ها چپی ها توی آمریکا و این بحث مدلی بایاس ها که همه از دیتای ترین شده برمیگرده و این قضیه یکی از بحثایی که ممکنه منجر به نابرابری توی اجتماع بشه، یکی از بحث اتیکاله. مورد بعدی بحث شفافیته و بسیار سیستم هوش مصنوعی مثلا الگوریتم های دیپ لرنینگی که دارن کار میکنن اینا به صورت یک بلک باکس هستن، به صورت یک جعبه سیاه هستن که ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی اون تو داره میفته. این عدم شفافیت باعث میشه که یک سری نگرانی هایی رو ایجاد کنه، نگرانی های در مورد مسئولیت پذیری، اینکه یه سیستم هوش مصنوعی چطور تصمیم میگیره و مشکل میکنه مثلا تصمیمش رو کنترل کنیم یا مدیریت کنیم اگر لازم باشه. بحث بعدی بحث حریم خصوصی و امنیته. سیستم های هوش مصنوعی معمولا برای عملکرد موثر نیاز به حجم زیاد داده دارن و این حجم زیاد داده خیلی از وقتا حریم خصوصی افراد رو میشکنه و و مثلا همین مدل هوش مصنوعی که الان ما داریم استفاده می‌کنیم مثل چت جی پی تی روی کلی داده اینترنتی ترین شدن که خیلی‌هاش رو شاید ما نمی‌خواستیم ولی تحت کنترل نبودن. و این بحث همین خصوصی اگر ورود کنیم به هوش‌های در واقع مدل هوش مصنوعی کاستومایز و یا ربات‌هایی که قرار توی خونه‌ها کار کنن خیلی شدیدتر هم میشه و این بحث خیلی مهمه که ممکنه استفاده نادرست ازش صورت بگیره. مورد بعدی بحث مسئولیت پذیری. وقتی که سیستم‌های هوش مصنوعی و رباتیک ما قرار در نهایت یک سیستم‌های مستقل داشته باشیم، این سیستم‌ها در نهایت سوالی که در قبالشون پیش میاد اینه که چه کسی باید مسئول نتایج اونا باشه و اگر اونا تصمیم بگیرن که اون تصمیم حالا یک سری پیچیدگی خاص داشته باشه و یا یک نتایج خاص داشته باشه و یا حالا یه خطای مثلا اگه بخواد پیش بیاد چه کسی قراره که مسئولیت رو به عهده بگیره، چون اونا روی یک سری مدل ها ترین شدن. این یک بحث دیگه ایه. و یکی از بحثام که من توی سایت قبلی اشاره کردم بحث تاثیر روی مشاغل نیروی کار، نمیشه در واقع این کارش کرد. یک نگرانی خیلی بزرگ برای همه وجود داره که شغلاشون رو از دست بدن یا یک جابجایی رخ بده، مخصوصا برای افرادی که تو شغلای جنرال هستن یا کارگرها این ترس خیلی بیشتر هم هست. یک بحث دیگه هم که مطرح میشه بحث استفاده نادرست در واقع از هوش مصنوعی و یا ربات برای کاربردهای نظامیه و اگر توجه نشه و همین الان البته این بحثا توی سطوح سیاسی داره مطرح میشه و در واقع اگه اتفاقای خوبی نیفته ممکنه که به عنوان مقاصد بعدی ازشون استفاده بشه. و در مورد بعدی بحث برابری دسترسیه. توسعه هوش مصنوعی اگرچه خب این توسعه هوش مصنوعی برای همه مفید خواهد بود ولی تو خیلی از جوامع و یا خیلی از طبقات اجتماعی ممکنه که در دسترس نباشه و این بحث عادلانه بودن عادلانه تو بحث دسترسی باعث میشه که یه نگرانی پیش بیاد که یه سری از بخش از جامعه افراد جامعه جدا افتاده باقی نمونن، عقب نمونن از این سیر تعاملی که داره رخ میده. و در نهایت بحث تعامل انسان رباته. وقتی که ربات‌ها توانمندتر و مستقل‌تر بشن ممکنه که توی محیط‌های مختلف، حالا توی خونه باشه، فضای عمومی باشه، ممکنه که در واقع قطعا با انسان که تعامل خواهند داشت ولی نگران اخلاقی که این مثلا وجود داره بحث ایمنی، یعنی ممکنه که این ربات‌ها تصمیماتی بگیرن یا کارهایی بکنن که خیلی مورد قبول ما انسان نباشه و همون بحث در واقع میشه کنترل نداشتن روی اونها یا بحث مسئولیت پذیریشون مطرح میشه که ممکنه یکم بحث ایمنی انسان رو توش به خطر بندازن. و در نهایت بعد از این پرسش که مطرح شد سوالی که وجود داره اینه که مربوط به سوال قبلی رابطه هستش، اینه که چرا به صورت عمومی ما از پیشرفت روباتیک و هوش مصنوعی میترسیم. من این سوال رو به عنوان آخرین سوال قرار دادم و برمیگردم به یک صحبتی از آرتور سی کلارک، نویسنده معروف داستان علمی تخیلی تو دهه 1950. ایشون یه جمله خیلی معروف داره، میگه که ما فناوری رو توی کوتاه مدت دست بالا میگیریم و توی دراز مدت دست کم میگیریم. یکی از دلایل ترس ما اینه که مثلا ممکن شغل اون رو در مقابل ربات ها و شانس دست بدیم و به نظر من تو حال حاضر که الان هستیم این تفکر یکم دست بالا گرفتن فناوری توی کوتاه مدته و شاید الان اینجایی که هستیم باید یکم نگرانیم باشیم که چطور میتونیم زندگی های با راندمان بهتری داشته باشیم. و این بحث نگرانی در مورد تکنولوژی هم جدیدی نیست. ما از روایت اسطوره‌های قدیمی تا داستان‌های علمی تخیلی ما همیشه موقعیت انسان رو در مقابل ماشین‌ها و اون مسئله مرگ و زندگی تعریف کردیم و همیشه این تفکر وجود داشته که ما توی یک نبردی با ماشین‌ها هستیم و یکی به هر حال پیروز میشه و کلی روایت‌های حماسی از این قبیل وجود داره. فقط ما کافیه که یه سری فیلم‌های مثل ترمیناتور یا ماتریکس رو مثلا باور کنیم و اونجاست که یکم شاید بر ما پذیرش تکنولوژی سخت میشه. و من به عنوان یک فکتم بگم مثلا زمانی که فناوری مثل کامپیوترها ظهور کردن، اگه شما به آمار رجوع کنید میبینید که خیلی از ادارات توی آمریکا اینا سرباز میذارن از که کامپیوترها توی ادارهشون استفاده کنن و این دیدگاه داشتن که این کامپیوترها قراره که به شغلشون آسیب بزنه، ولی امروز هم میبینیم که همه ارتباط الان ما هم با کامپیوتر و لپتاپ ها برقرار شده. پس لزوما تکنولوژی ها وجودشون بد نیست. به صورت کلی و به نظر خودم چند تا دلیل علت ترس ماست. و بر این دلایل طبیعتا من جوابی ندارم، ولی صرفا علت ها هم. و یکیش برمیگرده به عنوان در واقع برمیگرده به این موضوع که ما میترسیم که کنترل خودمون رو از دست بدیم. بس طرف دیگه اون بحثی که دور تو همین ارائه مطرح کردن، بس این که میترسیم جابمون رو از دست بدیم و بس این که میترسیم حریم خصوصی خودمون رو از دست بدیم. و نکته بعدی هم اینه که میترسیم ماشین ها بیش از اندازه مستقل بشن. تمام این موارد بیشتر جنبه حدس و گمان دارن و ما طبیعتا برای هیچ کدوم فکتی نداریم، چون به اون آینده نرسیدیم. من شاید برای حالا جنبندی ارائه هم خوب باشه که یه ویدئوی به شما نشون بدم از صحبت‌های گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج، که یه ارائه تو سخنرانی تد داشتن تحت عنوان که از ماشین‌های هوشمند نترسید، در کنار آنها کار کنید.
I played two matches against the IBM supercomputer, Deep Blue. In 1996, I won the first match. I was still the world champion. In 1997, Deep Blue was victorious. Chess computers finally came of age. And I couldn't help wondering, was my beloved game of chess over? It turned that the world still wanted the human chess champion. People are still playing chess. 20 years after my match with Deep Blue, this sensational The Brain's Last Stand headline has become commonplace. And as someone who fought machines and lost, I'm here to tell you our humanity is not defined by any skill, like swinging a hammer or even playing chess. Machines have calculations. We have understanding. Machines have instructions. We have purpose. Machines have objectivity. We have passion. We will need the help of new intelligent machines to turn our grandest dreams into reality. So, let us dream big.
بریم برای پرسش پاسمان. سعی کردم تو این پرزنت در واقع هر آنچه که ذهن خودم بودم بذارم. در مورد ویدئو شما گفتید بله حتما من برای شما ویدئو میفرستم، چون و کلا هم حالا یه پیشنهادی هم میکنم که این پرزنت آقای گری کاسپاروف توی تدم اگه هر کس فرصت داشت نگاه کنه که خیلی جالبه. خیلی در مورد همین که چه ترس داریم ما از ماشین های هوشمند هستش، چون خودشون تجربه دارن با یه ابر کامپیوتری که شطرنج بازی کردن. جالبه.
از علاقه‌مندان گری کاسپاروف هم که اینجا داریم آقای شکوهی، در موردش یه چندین دو سه سال پیش اصلا بحث کردیم روی گری کاسپاروف، خیلی عالیه. سهراب جان، مهدی جان، بله حامد جان، مازیار جان، خانم تعلیه، خانم اگر که هر کدوم سوالی دارید بفهمید که بعد بریم سراغ. قبل از اینکه سوال بکنید بذارید من سوال خودم رو بپرسم، میشد که فرصت برای خودم نشد آخر. ببین تعریف روباتیک میخوام ببینم که کجاها بهش میگیم یه ربات. مثلا فرض کنید با یه دری که باز و بسته میشه با یه سنسور، این یه جور اتوماتیک کردنه. ولی اگر که همین در مثلا دوتا چشم برش بذاریم، مثلا دوتا بازو برش بذاریم که اینو داره بازو بسته میکنه در، آیا اینو بهش میگیم ربات یا اینکه نه؟
ببینید من خودم چیزی که در واقع میتونم بگم اینه که البته مفهوم روباتیک خیلی دستخوش تغییر شده. حالا تو همین استادیوم دیدیم مثلا یک چیز خیلی مکانیکی ساده رو تو 200 سال پیش میگفتن ربات، یعنی میتونیم اسمش رو بزنیم ربات برای اون زمان، ولی الان امروزه خب چه تعریف نمیشه. ولی امروز اگه ما بخوایم بگیم یک هر ماشین اگه بخوایم بگیم ربات، در واقع باید توش قدرت تصمیم گیری، تصمیم گیری میگم به معنی لرنینگ نیست، اصلا یک پروگرامی داشته باشه که یک اصلا دیسیژن میکینگ کنه. یعنی مثلا اصلا شما فرضاً با سنسور، همون بحث که شما مطرح کردید که در باز بسته بشه، یعنی یک سنسوری وجود داشته باشه که اون سنسور یک چیزی رو سنس کنه در نهایت یک اقدامی انجام بده. یعنی منظورم که یک فرایندی باید غیر مکانیک بودنش هم طی بشه، یک درک، یک دیسیژن میکینگ هم داشته باشه. این حداقل چیزی که من متوجه میشم از ربات چنین چیزی، در غیر این صورت فقط میشه یک مکانیکی که داره حرکت میکنه.
خیلی ممنون، مرسی، تشکر. از دوستان اگر که سوالی هست که بگن، مخصوصا سهراب جان که میدونم که در زمینه رباتیک هم کار کردن و در ایران سابقه رو دارن، بفهمید. بله سهراب جان. صداتون البته نمیمد، البته ممکنه که اشکال صدا داشته باشید. یه بار دیگه اسم صدا خیلی ضعیف میاد سهراب جان، اگر که با گوشی هستید یا با لپتاپ.
من میکروفونم عوض کنم یه لحظه.
آماش. خب آقا مهدی شکوهی، مازیار خان و تلیا خانم، اگر که در مورد روباتیک مهدی جان بله بفرمایید.
دوستان درود، آقای نادی عزیز، آقایان گرامی، ببخشید من عادت دیر جان شدم به جلسه و از دست که برای من خوب میبینم گوش میکنم پادکستو. یه سوالی که خب همیشه نصف و نیمه جوابش میدونم، از نظر شما رو میخوام، این که واقعا کسایی که توی توسعه ربات‌های هوشمند هستن، روباتیک هستن، چه اصراری دارن که ربات‌ها رو به صورت بدنواره انسان به همون شکل و شمایلی که ما انسان هستیم در بیارن؟ و این اصلا میشه گفت افیشنت نیست، این که در حقیقت همون بازوهایی که ما داریم، همون پاهایی که ما داریم، تا اونجا حتی پیش رفتن که برای مثال بر روی صورت دو تا چشم دوربین قرار میده به جای چشم، و این برای من بی‌معنیه. اول اینکه درست برای دیدن یک کامپیوتر ویژن با هیومن ویژن خیلی فرق میکنه، ولی برای داشتن یه دید مفیدتری از فضای اطراف 3D اگه کامپلکس هم باشه، بیشتر از دوربین لازم هست که قرار بگیره، ولی بر مثال دو دوربین قرار میگیره. مثال دیگه اینه که چرا این ربات، مثلا ربات اپتیموس که تسلا آقای ایلان ماسک معرفی کرده جدیده، آره، برای مثال من به تجربه خود، چرا پشت سرش چشم داره؟ چرا ما انسانات مدن اون بر اساس میلیون ها سال تکامل به این نقطه رسیده، اینجا رسیده؟ ایشون تو یک جمله خیلی راحت میگه که خب ما ابزارهایی که برای زندگی عادیمون میسازیم بر اساس بدن خودمون هست، بنابراین یک نتیجه گیری میکنه که ربات ها هم ما میسازیم باید این گونه باشن، که این نتیجه گیری خیلی شتاب زده است و خیلی پردردسره برای کسایی که بر توسعه انجام میدن، در صورتی که این ربات میتونه پشت سرش دوربین داشته باشه، وقتی میخواد از وقایع پشت سرش مطلع بشه لازم نباشه که یک حرکت مکانیکال و فیزیکال انجام بده، سرش رو کامل بچرخونه تا ببینه. این بی‌معنیه، این ربات این محدودیت رو نداره، و یا راه رفتن اگه قرار باشه که در حقیقت همون دو تا پا رو که ما داریم رو تعبیه کنه با همون مفاصل و حرکت کردن، این یه جای واقعا سخته حفظ تعادل، میدونید، و انرژی بیش از اندازه حتی مصرف میشه. یه توجه بسن به من، به دست ها که نگاه میکنم، به انگشت ها که نگاه میکنم، اینا که مثلا 5 انگشت گذاشته دقیقا با همون مفاصل که ما داریم، و چرا این مثلا فلان خود، چرا این ربات، این ربات قراره که کاره متعددی انجام بده، چرا بیشتر از دو بازو نباید داشته باشه؟ میتونه بیشتر دو بازو داشته باشه، ولی یک اثر عجیبی هست، اینکه یه جورایی به نظر من تریک مارکتینگ دومی که شاید مردم را ترسونه، چون که اتفاقا شما میترسید از رباتی که روی سرش اتفاقا چشمای دوربین متعددی حتی پوستش هم داشته باشه، مثلا مردم میترسن و نمیخوان هزینه نمیکنن. نظر شما خواستم در اروپا بپرسم در مورد این زمینه.
بله، شما در واقع این مروری که خودتون داشتید مروری بر منم یعنی همین قابل درکه، و مهمترین این که اول من یه چیزی بخوام بگم، ما باید یه چیز رو در نظر بگیریم که ترند شدن ربات های انسان نما به معنای این نیست که ما به ربات های دیگه کارهایشون تو آینده دست میدن. ربات های انسان نما روشون تمرکز خیلی زیادی شده جدیدن، چون ما مثلا 20 سال پیش که نگاه میکنیم یا یکم بیاریم عقبتر، بازار فقط روباتیک، بیشتر بازار روباتیک بودن و کم کم حالا ربات‌ها با چرخ اومدن اینو، و ما چون نداشتیم، هم از لحاظ سخت افزار مشکل داشتیم، از سنسور مشکل داشتیم، و این فضایا همشون تو این 4 5 سال 6 سال اخیر حل شدن، بعد 2015 بعد 2016 بعد خیلی هاش حل شدن، حجم زیادی. همین قضیه باعث شده که همه به این فکر بیفتن که خب چرا ربات انسان نما نه، یعنی میخوام اول دلیل این که اصلا همه شده ورود میکنن به خاطر حل شدن خیلی از مشکلاته. و خود شما هم اشاره کردید تو حرفاتون که بحث این که چرا مثلا سنسور بیشتر نه، به خودتون اشاره کردید بحث این هستش که پذیرشش، این بحث پذیرش ربات چیز خیلی مهمیه، یعنی شاید ظاهرش این باشه که خب به حال جامعه ملت قبول میکنه، ولی واقعا اینجوری نیست، و همین بحث اتیکال هم که مطرح میشه، بحثای ترس از هوش مصنوعی چیزهای واقعا عمیقی هستند. در مورد ربات ها هم ما اگر روزی اینجا به تصور کنیم انتهای خط، اگر ما در آینده ربات هایی داشته باشیم که فرمت انسان هستند و حتی پوست شبیه انسان مثلا دارن، فرمت راحت همه چی مثل انسان و در کنار ما میتونن کار کنن، قطعا چیز خیلی مطلوب تری برای ما تا ربات هایی داشته باشیم که مثلا شکل عجیب غریبی دارن یا با چرخ هنوز دارن کار میکنن. یعنی میخوام بگم توسعه که الان داره اتفاق میفته طبیعتا بهره برداری شاید تا چند سال آینده باشه تو ربات انسان نما، ولی اگر ما به اون نقطه برسیم که بتونیم ربات انسان نما رو بغل خودمون داشته باشیم، ایدال ترین حالت برامون، چون میتونن مثل ما انسان رو بغل ما کار کنن، پذیرش بالاتری دارن تو اجتماع. و در مورد بحث سنسوری که شما گفتی که مثلا چرا پشتشم چشم نداره، آره این بحثا هست و طبیعتا هم درست هم هست، یعنی چرا سنسور بیشتر نداره، ولی میگم یکم بحث میخوایم اینو جمع‌بندی کنیم، چون مثلا اینجوری باید در نظر بگیریم که مثل یک چیزی که از هر طرف باید اپتیمال باشه دیگه، یعنی هزینه باید بیاد پایین‌تر، سیستم کنترلی باید تا حد ممکن سبک باشه تو پردازش کردنش و هزینه منظورم هزینه نهاییه برای مشتری و قابل پذیرش برای جامعه باشه. یعنی شما 5 6 تا در واقع فاکتور در نظر بگیرید، در نهایت فرمول اپتیمالی که میرسید اینه که ربات داشته باشه کمترین حد سنسور داشته باشه و شبیه انسان هم باشه که فعال مراد دیگه فوق‌العاده است. یعنی میخوام بگم تایید حرفم جمله‌بندی اینه که تمام نتیجه‌گیری اینه که تمام گفتار شما درسته و ربات‌ها انسان نما هنوزم ضعف‌هایی دارن، واسه همین که هنوز وارد بازار نشدن، ولی اگر ما در نهایت به جای برسیم که ربات انسان نما هوشمند بغل خودمون داشته باشیم، هدفم هم همینه، ایدال‌ترین حالت رباتیک اتفاق افتاده، ایداله، یعنی در واقع چیزی خیلی فوق‌العاده است و قرار به اون برسیم.
مثلا نظر خودم هم که این بگم، من خیلی سریع میگم که آقای اسدزاده‌ام صحبت داره. ببینید همونطور که گفتم، به نظر من اصلا این یک حالت پوپولیستی خواهد داشت، این که یک ما باید در حقیقت به افیشنت بودن یک ماشین نگاه بکنیم. همونطور که گفتم خیلی وقت من کار کردم توی زمینه مثلا کامپیوتر ویژن و همونطور که گفتم بدن ما بر اساس اتفاقاتی که بر روی سیاره زمین بر اساس میلیون ها سال اتفاق افتاده وارد تکاملی شده، به این نقطه رسیده و ولی ما خودمون محدودیت زیادی داریم و این استرسی هست که این محدودیت ها رو ما به ماشینایی که می‌خوایم بسازیم بدیم. و برای مثال این ماشین می‌تونه سنسور تمپراتور داشته باشه، هیومیدیتی داشته باشه، سنسوری و اتفاقا سنسور اتفاقا خیلی ارزون هستن، یعنی قیمت رو بالا نمیبرن. لوک شاپ پروسسینگ پاور بتونه حرف از پروسسینگ پاور باشه قیمت رو ببره. و حالا نکته همین وقت من بهش فکر می‌کردم که خب این عاقلانه نیست که شما میلیون ها دلار هزینه کنید برای ساختن یک بازوی مکانیکی، یک کار رو انجام بده، پس برای شما آشپزی بکنه، بعد برید براش وسایل و چیزایی که می‌خواید بگیرید به آشپزی بکنه، دلار ما مثلا قاشق و بشقاب و نمیدونم چاقو بگیرید که این کار رو انجام بده. حالت اپتیمالی که در حقیقت ابزاری رو در حقیقت ماژولار طراحی بکنید، یعنی در حقیقت این ابزاری که قرار باشه استفاده بکنه برای آشپزی فیت بشه با اون بازو و این بازو لازم نباشه، چون که بسیار سخته. البته اینو میدونم که تمام دانشمندانی که دارن تیمای کار میکنن برای بازوهای مکانیکی، چون که در حقیقت پیچیده ترین بخش یک ربات اون بخش دست هست و این خیلی کامپلکسیتی زیادی داره و نکته هم همینه که این تیم ها دارن این کار انجام میدن که توی این مسیر در حقیقت پیشبرد علم هست. میدونید برای مثال کشورهایی که سعی میکنن که الان برای مثال فضاپیمایی بسازن و فضا بفرستن، هدف فضا رفتن نیست، هدف اون به دست آمدن علم هست توی اون مسیر و علم های زیادی به وجود میاد، دانش وجود میاد که توی زمین های دیگه استفاده میشه. توی رباتیک هم تقریبا همین حالت هست و این نهایتاً قرار باشه که من واقعا ابزار رو بسازم، یعنی برای مثلا من یک رستوران رو افتتاح بکنم که انسانی توش آشپز کار نکنه، به دلیل مختلف برای 24 ساعته کار بکنه، فقط سرورز هستن که انسان هن. در حقیقت بر اساس نیاز این بازوها از ابزارهای خاص خودشون استفاده میکنن و لازم نیست که برای مثال با اون دقت اگه قرار باشه چاقو دستشون بگیرن، با وقتی فکرش میکنید خیلی سخته، بدن انسان خیلی منعطف تره، خیلی راحت تره و یک جاهای انسان هست که دچار محدودیت هست، برای مثلا محدود سرعت، محدود پردازش، ولی محدودیت رو ما لازم نیست که ماشین رو بدیم برای اینکه در کنارشون احساس راحتی بکنیم. خب یک زمانی بود که انسان از قطار میترسیدن، یکی شما ویدیوی اولین ویدیوهایی که برای مثلا دوربین فیلمبرداری ساخته شده توی تاریخ و یوتیوب هست نگاه بکنید، اینا رو کنار ریل قطار اینو قرار میدادن، قطار مثلا دوربین حرکت میکرد و واقعا جدی جدی تماشاگرها میرفتن زیر صندلی قایم میشدن، فکر میکردن الان قطار براشون رد بشه. این براشون یه تکنولوژی چون که جدید بود ترسناک بود، ولی بعد از اون الان ما دیگه به تکنولوژی 3D رسیدیم که بسیار شما رو توی محیط اصلا غرق میکنه و دیگه اون حسال اصلا نداره. حالا نظر خود من اینه که این مسیری که فردی شخص راماس پیش میره بسیار چیزه، بسیار پوپولیستی هست، افیشنت نیست. ایشون ساینتیست نیست، ایشون یک بیزنسمن بزرگه، یک کارآفرین بزرگه، فرد بسیار 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 خاصه، وجودش بسیار مفیده برای این دنیا، ولی بعضی کارهای انجام میده مردم واقعا منتظر هستن ایلان ماسک یه حرکتی انجام بده ناگهان یک بازای رو بالا پایین میکنه. میدونید به خاطر این اینفلوئنسر بودنش هست که فالوش میکنه، وگرنه خود این فرد به نظر من یه رو از پرسیده بودن در مورد اون توی شرکت نورولینک که خریداری کرده بود در مورد چیپست هایی که توی روی مغز قرار بگیرن، یعنی جراحی انجام میشه توی روی مغز این چیپست قرار بگیره، و از پرسن که خب این چه اطلاعاتی میتونه بده، موند گفت که برای مثلا تمپرچر بدن اندازه بگیره. بعد یکی از اون افرادی که اون تیمش بود مثلا جواب مون خندید اصلا به این حرف. خب ایشون ساینتیست نیست، نه واسه انتظار رو داشت، ولی خب این اثر رو داره که برای مثال یک تصمیم رو بگیره و یک کار غلطی رو به درستی انجام بده. به نظر من ساختن یعنی موجوداتی که ماشین هایی که در حقیقت انسان باره باشن دقیقا طبق بدن ما دیگه اشتباهه. یعنی در حقیقت روباتیک به نظر من در نهایت به سمتش میره که این ماشین ها یک کار رو به خصوص و خیلی خوب و افیشن خیلی بهتر از ما انجام بدن، از بلند کردن اجسام سنگین، از حرکت سریع، از حرکت کردن رفتن داخل یک منطقه که زلزله شده، وارد یک فضای بسته شده. خب کاری که انسان نمیتونه انجام بده این ربات ها میتونن انجام بدن و واقعا لزومی نداره که به این سمت پیش بریم. به نظر من یه حرکتی هست، حداقل اون ربات های تسلا به نظر من هیچ وقت رنگ حقیقت رو نمیده. مرسی دوستان.
مرسی از شما.
مرسی از شما. تشکر سهراب جان. اگر که میکروفونتون میخواید تست بکنید یه بار دیگه میکروفون رو باز بکنید.
سلام، خوب هستید؟ آیا صدا این سری میام؟
بله بله صداتون هست.
من هم این سوالی داشتم، باستم الان نظر شما رو بدونم. ما حالا دست آینا درد نکنم معرفی کردم، ما چند سال در ایران کار روباتیک میکردیم، هم یادم هم بچه همون در ایران آموزش روباتیک به مدارس انجام میدن و یه سری دموهای روباتیک هم انجام میدن. من ببینم نظر شما راجع به بازار این مورد در کانادا به چه صورتی است. دیدگاه شما را می‌خواستم بدونم، خوشحال می‌شم در این زمینه صحبت کنم. بعدم خیلی تشکر می‌کنم چه تاریخچه خوبی از روباتیک رو در استارت گفتید.
خواهش می‌کنم. سوال شما مربوط به در واقع حالت آموزش روباتیک بر مثلا مبنای پکیج‌های روباتیک اون مدله، یا منظورتون نه تدریس روباتیک؟ چون من دقیقاً متوجه نشدم سوالتون.
بیشتر قضیه تدریسش هستش، ولی به صورت حالا همیشه باید یه پکیج باشه که بچه‌ها بتونن استفاده کنن دیگه، چون اگه پکیج نباشه که نمیتونن. ولی منظور بیشتر تدریس علمیشه، نه اینکه مثلا یه چیز آماده‌ای باشه بچه‌ها، مثلا لگوی باشه فقط به هم بچسبن، نه. بیشتر هدفم آموزش رباتیک به صورت واقعا علمیش هستش.
ببین من چیزی که خودم میبینم، نمیدونم حالا چقدر بر اساس حالا دیتا درستی باشه، چیزی خودم حداقل تو این جامعه آمریکای شمالی حداقل منظورم کانادا و بالاخص مونترال میبینم، این بحث استم که اینا میگنن، بحث متمتیک و چند تا علم که توش روباتیک هم اینا معمولا توی مؤسسه که استم هستن روباتیک هم یاد میدن. من چیزی که میبینم خیلی میگم باز تاکید میکنم چیزی خودم شخصی خودمه که من میبینم خیلی خانواده ها دوست دارن و میبینم تبلیغات مختلف جای مختلف و یه خوبیه که اینجا وجود داره اینه که یکم من احساس میکنم سازماندهیشون هم خوبه از بابت اینکه مثلا یه سری کامپیتیشن هستن که مثلا فرست روباتیک که اینجا معروفه که مدارس مختلف تیم میدن و میرن شرکت میکنن. یعنی میخوام بگم در نهایت هم فکر میکنم استقبال خوب باشه، فکر میکنم چیزی که خودم میبینم و وسط دیگه میبینم خیلی از رقابت های مختلف هم اینجا برگزار میشه که واقعا دانش آموزی خیلی پررنگتر از ایرانی بحث دانش آموزا تو بحث روباتیک اینجا و دانش آموزا یا دانشجوهای کالج که سال اول دوم میشن، چیزی که در خودم میبینم.
راستی خودت تو دانشگاه چطوره؟ یعنی الان برای مدارس که میدونیم که بیشتر بحث آموزشه، حالا یه ذرم که فانتزی خیلی کوچولو اسباب‌بازی شکل اسباب‌بازی، ولی تو دانشگاه هم این لابراتواری داریم که دانشجوها مثلا بتونن برن اونجا کار بکنن یا مسابقاتی اصلا هست؟ مسابقات روباتیک به صورت محلی بیشتر حالا مونترال و یا در سطح کانادا؟
آره من حالا بخوام مثلا سوالشون دو تا قسمت پرسید جوابش رو بخوام بدم، یکی که بحث این که دانشگاه چطور شرایط دانشگاه، حالا با توجه به هر استادی و توجه به اون بودجه تحقیقاتی که داره یه رباتی داره، حالا مثلا بعد اون زمین اون ربات هم که استاد داره متوجه زمین تحقیقاتش، مثلا یه استادی هست رو بازی رباتیک داره کار میکنه، استادی هست رو موبایل ربات داره کار میکنه و حالا این نوع رباتی برندش اینه که حالا یه چیز جداگونه است. ولی دانشجوایی که در نهایت با اون کار میکنن، چه حالا بحث دانشجو لیسانس باشن چه ارشد چه دکترا بخوام باشن، اینا با اون استاد رو اون ربات و پروژه متعدد با اون کار کردن، بازی رباتیک یه سری پروژه‌ای که هم بازی رباتیک استاد تعریف کرده و در نهایت تستاشون رو اون ربات میگیرن. این تو بحث خود دانشگاه است. در مورد رقابت هم تو دانشگاهی هم هست، همین فرست رباتیک که میگم بحث دانشجویی هم داره، ولی من خودم اینجا میبینم بیشتر بحث رقابت اینا تو دوره لیسانس خیلی هستن و بعد لیسانس بیشتر کارا دیگه بحث آکادمیک و تز و جدی جدی که میخوام بگم لحاظ آکادمیک طورش، یعنی از بحث رقابتی کمتر، ولی تو دوره لیسانس آره خیلی از من میبینم دانشجو شرکت میکنن، یا حالا مثلا تو بحث ربات مریخ نورد من میدم شرکت میکنن، ربات زیردریایی سری رقابت خاصی هست توی کانادا یا کلا اروپا میذارن اینا شرکت تیم میدن و به عنوان تیم دانشگاه شرکت میکنن. آره
آره چون حالا تو ایران که دیده بودم، حالا زمان دانشجوی ما هم بود که مسابقات روباتیک هر از سنگاهی برگزار میشد، موشهای هوشمند بود، موشهای هوشمند تبریز برگزار شد، یا رباتهای مینیاب بود که دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. اینا خیلی حالا هیجان داره برای بچه ها که چه جوری آره روی ماشینا کار بکنن یا اسباب بازی های کار بکنن که بتونن هوشمندش بکنن. ولی اینجا هم که حتما وجود داره، ولی چون من تو محیط آکادمیک نیستم اینا پرسیدم که شما راستی الان شما همچنان در حال درس خوندنید یا اینکه تموم شده و با محیط دانشگاه ارتباط دارید مستقیم؟
من بله من دارم تزم انجام میدم تا 2025 دیگه کم کنم دکترا.
عالی به به خیلی عالی، مرسی شما. حامد جان و مازیار جان هم اگر که صحبتی دارن یا دوستان تلیه خانم هم باز همینطور، اگر که چون با حامد جان در مورد آینده هوش مصنوعی داشتیم یه پادکستی و مازیار جان هم در هفته آینده داریم یه پادکستی را که همه دوستان تو این زمینه ها هم مطالعه و تحقیقات داشتن و بتونیم که، من خیلی امیدوارم که با همین جمعی که هستیم تیم‌های تخصصی فارسی زبان ها ایرانی ها اصطلاحاً، حالا فارسی زبان ها که میگم حالا مثلا دوستان افغانستانی یا دوستان تاجیکی هم که فارسی میدونن راحت میتونن توی گروه ما بیان، که داریم ما الان دوستان افغان داخل گروه، ولی خب چون میجوریتی بیشتر با ایرانی ها هست میگیم که کانون برنامه نویسان ایرانی در کانادا، بتونیم اینا رو هم از نظر علمی هم از نظر فهمی که اصلا دنیای امریکای شمالی داره تو چه تو این زمین ها داره چه کاری انجام میده، حالا ما به علت نزدیکی به امریکا هم که داریم و ارتباطاتی که کانادا با امریکا داره میتونه که خیلی این منابع بهتر در دسترس ما باشه و بتونیم که توی بازار جهانی سهمی داشته باشیم، توی دنیای علم و دنیای صنعت و بازار. آره، مرسی از شما مازیار جان.
خیلی بفهمید خوب هستید، احوال شما خیلی ممنون، ارائه بسیار خوبتون و پای از فرید مزید.
خواهش میکنم، مرسی.
متشکرم از دوست عزیزمون که همیشه در همه موارد واقعا پیشرو هستن و بچه ها رو دور هم جمع میکنن. سوال من بیشتر بیزنسیه، میخوام ببینم مارکت کپ این روباتیک الان در کانادا شما تحقیق کردید در رابطه‌اش و اینکه ارزون ترین ربات ها رو الان شنیدم چینی ها خیلی تو این قضیه پیشرو شده و به صورت صنعتی هم تولید دارن میکنن و ورودش هم به کانادا تا اینجایی که من میدونم یکی دو تا رو وارد کردن دوستان، حالا اشرافی بر کل بازار من ندارم. میخواستم اینا شما تحقیق به این زمینه کردی؟ چون اصل قضیه همه این حرف صحبت هایی میکنیم آخرش باید به بیزنس برسه و میخواستم ببینم شما در این زمینه ها تحقیق شده.
در مورد من میخوام خیلی دقیق حالا تو بحث اقتصادی چیز بخوام صحبت کنم، طبیعتا سواد که سوادش ندارم و نه واقعا خودم سرچ نکردم، ولی در مورد قسمت دوم صحبتتون که گفتید که ربات چینی، فقط خواستم یک کانفرم میکنم چیزی که خودم دیدم از نزدیک. بله، ربات چینی دو تا ویژگی خیلی جالب دارن. یکی این که هم ارزون، خیلی ارزون ترن، میتونم بگم مثلا یک سوم قیمت رباتایی که تو اروپا و آمریکا شون تولید میشن و کیفیتش هم خوبه. یعنی کیفیتشون که میگم خوبه، واقعا خوبن برای کارهای که روتین، حالا چه بحث آکادمیک باشه چه کار معمولی، دارن انجام میشن. مثلا من یه مثال خیلی دقیق میخوام بزنم، یه کمپانی چینی هست به اسم یونیتری. این کمپانی حالا ویدیوهاشو تو یوتیوب بزنید میتونید ببینید که خیلی دارن خوب کار میکنن. و من یه نمونه قیمتش رو دقیق میخوام بگم، مثلا شما اگه برید از ربات از کمپانی باستن داینامیکس تو آمریکا هم هست، یه ربات کواد، ربات چهارپای حالا مثل اسپاتو بخواید بخرید، مثلا شاید نیاز باشه $70,000 بدید، مثلا 70-80 توی رقمای توی مایا. ولی این مثلا این کمپانی ربات کواد داره تولید میکنه با کیفیت خیلی خوب با قیمت مثلا 16,000 و قیمتا واقعا قابل مقایسه نیستن. و اینکه شما فیت وارد کردن، آره دقیقاً یه سری از دانشگاه دارن کار میکنن. ما حتی تو همین مونترال تو میلا هم یکی دو تا ربات چینی داریم دارن کار میکنن. منظورم که وارد کردن، ولی خب طبیعتاً خیلی مورد پذیرششون نیست، یعنی خیلی هم استقبال نمیکنن، ولی ناگزیرن چون قیمتا قابل مقایسه نیست و ناچارن که وارد کنن چون کیفیت رباتشون هم خوبه، یعنی ضعیف نیست که مثلا میگیم اسباب بازی هن. بعد آره من فقط می‌خواستم این قسمت دوم صحبتتون رو بگم که خودم چنین تجربه داشتم دیدم.
خیلی هم ممنون. خواهش که یه سلام عرض کنم خدمت دکتر اسدزاده، دنیا کوچیکی که تو کمیسیون آموزش در خدمتشون بودیم. الان دیدم پیغامشون. دو اینکه آقای پویان، شما با این ربات ها از نزدیک فهمید کار کردید. می‌خوام ببینم اینا اینتگریت میشن به ERP ها، چون اصل قضیه اینه که ما بتونیم ربات ها رو وصل کنیم به دیتابیس های مختلف و موارد مختلف که مثلا تو حوزه انبارداری اینا بتونن چیز کنن. میخوام ببینم بله اگر ربات فقط به شخصه باشه که خب رباته، ولی اینی که بتونن وصل بشن به نرم افزارهای استاندارد، این فکر کنم گرونشون میکنه. حالا میخوام ببینم شما روی این حوزه که ربات چینی از نزدیک دیدید، چون من ندیدم حقیقتش، میخوام ببینم تجربه ای داشتید در این زمینه.
ببینید در مورد سوال شما که این ربات ها مثلا فرضاً تو بحث انبارداری بخوام در نظر بگیریم که مثلا یه سری ربات داشته باشیم که یه سری کارهای تسکایی رو انجام بدن و دیتا هاشون در نهایت توی دیتابیس ذخیره بشه، فکر میکنم سوال شما مرتبط با همین باشه. آره قطعا من جواب میتونم بگم که قطعا چنین چیزی داریم، الان دارن کار میکنن. مثلا همین الان توی خود انبارهای آمازون تو انبار آمازون آمریکا، تقریبا کانادا رو مطمئن نیستن، تو انبارهای آمازون کانادا آمریکا ببخشید، تو انبارهای آمازون اینا خیلی از کاری که دارن انجام میدن با موبایل ربات دارن انجام میدن. این ربات چرخداری هستن که میچرخن اسکن میکنن بارکد رو و حالا دکر انسان هم البته که اونا دقیقاً همین کار میکنن، یعنی بارا رو که جابجا میکنن دیتابیس اونا دارن آپدیت میکنن. و من جواب میتونم بگم بله، یعنی چیزی که میدونم
اتفاق داره منظورم ها ربات های چیزی که به سقف اینا همه بس میشن، بله همه اونا
ربات های میدونید من در مورد ربات چینی هم میتونم بگم بله، دلیلش هم اینه که من طبیعتا خب همش کار نکردم، ولی چیزی که وجود داره اینه که آخه چین خیلی همش کمپانی خیلی زیاد داره. من میگم بله از این بابت میگم که کمپانی خیلی داره و اکثرشون هم جزء بهترین دنیا هستند، دارن خیلی خوب کار میکنن، یعنی توی هوش مصنوعی رباتیک قطعا چین اول نباشه دوم الان. رو اون حساب طبیعتا فکر کردن برای این قضیه، طبیعتا راه حل داشتن. واسه همینه که من بدون اینکه خودم از نزدیک دیده باشم میتونم با قطعیت 90% بگم مثلا آره چنین چیزی هست وجود داره، ولی اگه ازم بپرسید خودم شخصا کار کرده باشم نه متاسفم.
خیلی ممنون و خیلی متشکرم،
خواهش میکنم
خوبتون آقای نادی، خیلی هم ممنون،
مرسی از
مرسی از شما، تشکر، خیلی ممنون، تشکر، خیلی ممنون.
اجازه بدید من یه چیز کوچولوی تکمیلی هم براتون بگم. آقای دکتر شیرو فکر کنم آقای مازیار هم بشناسن، از اساتید خوب روباتیک تو ایران بودن که الان چند سالی توی ژاپن و انگلیس هست. برام یه نکته جالبی بود که حرف شما 100% تایید میکرد، وجود این که مثلا تو ژاپن مهد روباتیکه، ربات‌های چینی خیلی زیادن و قیمتاشون خیلی پایینه، با وجود اینکه مثلا انتظار میره که نقطه یک مثلا ژاپن باشه، ولی بازم مثلا جنسای چینی خیلی زیادن، شاید یه مقدار کیفیتش پایین تره ولی قیمت بسیار پایینه. مثلا یه رباتی بودش که از غذا من توی تورنتو هم دیدم، ربات قهوه سازی بودش که فکر کنم خیابون اصلی همون بولوار یانگ هم بود، دیدم برام جالب بود. بعد آقای دکتر میگه اینا مثلا توی چین تولید میشن، یا مثلا دستگاه ربات خیلی میگن رباتی که همین الان توی بازار خود تورنتو استفاده میشن، گفت همه در چین با قیمت بسیار پایینی داره تولید میشه و مستقیما توی ژاپن حتی میاد قرار میگیره. و فکر میکنم خیلی بازار خوبی دارن چینیا در این زمینه.
عالیه توی این زمینه. بعد یه چیزی فقط پرانتز منم بگم اینه که ما مثلا تفکری که از کالای چینی داریم، خب همیشه کالای مثلا ذهنمون اینجوری کالای بی کیفیت هم و نمیخوام بگم اشتباس این تفکر، ولی در واقع حداقل توی حوزه روباتیک من دارم میبینم خوب دارن کار میکنن و واقعا هم میگم با قیمت یک سوم یک دوم کالای اروپایی و آمریکا شمالی هم و همین، یعنی واقعا نمیشه جلوشون هم گرفت، کاری هم نمیشه کرد، یعنی هر چقدر آمریکا شمالی سعی کنه به نظر بیان میان برام ورود میکنه. من خودم میگم رباتاشون دارن توی دانشگاه میرنن استفاده میکنن، نمیشه کاری کرد.
امیدواریم که رباتای کانادایی خیلی با کیفیت باشن و بتونیم که اینجا بیشتر ازشون استفاده بکنیم و ببریم. حالا خیلی هم فرق نمیکنه از چین هم اگر تولید بشه، ولی اینجا کاربردای علمیش رشد پیدا بکنه مثل اون چیزی که تو امریکا داره اتفاق میفته.
و من یه نکته جالبم بگم به شما، گفت ربات کانادایی، جالب اینه که کانادا دوتا کمپانی بزرگ رباتیکش مونترالن، یعنی مونترال از لحاظ رباتیکی جایگاه جالبی داره توی بس تو کانادا تو آمریکا شمالی. یک کمپانی کینووا، بر کینووا و مکادمیک، مکادمیک سمت داونتاون کمپانیش و کینووا البته خارج مونترال ولی جزء مونترال بیس حساب میشه چون هیت کوچر در اینجا. در کل میخوام بگم کلا شرایط مونترال خوبه و اینا تولیدشون هم داره صادر میشه که شاید.
من ببخشید یه سوال دیگه یه دفعه به ذهنم رسید. آقای بویان شما تو این دسته‌بندی رباتیکتون، من شاید دیر رسیدم به جلسه، تو اینها رو فکر میکنم در جلوز و دستبندی روباتیک شما قرار نمیدید، یعنی آواتاری که نقش ربات انسان رو داشته باشه اصلا هستش تو دستبندی روباتیک یا نه هنوز به این مرحله نرسیده؟ همزاد انسان
آواتار بیشتر منظور تو این حالت نرم افزاریه درسته؟ یعنی فیزیک
نه.
نداشته
نه آواتار نمیگن توین بهش میگن بیشتر، یعنی اینکه برادر دوقلوی شما میشه دیگه ربات.
من اطلاعی راستش در موردش ندارم، یعنی یا حداقل دقیق نمیدونم منظور شما چون نگاهش نیده باشم نمیدونم.
نه من خود چون دارم روی این مبحث این که از قالب انسان یه آدم دیگه ای ساخته میشه، حالا تو دنیای مجازی بهش میگن آواتار، تو دنیای حقیقی تقریبا داره اسمش به برادر دوقلو تبدیل میشه، هنوز ترند نشده، ولی میخواستم ببینم الان چیزی در این زمینه فعلا به وجود نیامده دیگه.
به شخص خودم اطلاع ندارم در مورد،
یعنی مثلا حافظه شما رو برمیدارم میذارم روی یک ربات و خب به هر حال الان این انتقالم تقریبا داره انجام میشه، منظورم اونه.
درسته. نه البته این ایده که شما میگید و من شنید، یعنی دیدم که یه سری از افراد حالا که اصطلاحاً میگن آینده پژوه که میگن به در واقع این آپلود کردن و آپلود کردن ذهن رو افرادی که درموش صحبت کردن، ولی اینکه خروجی داشته باشیم من حداقل ندیدم. حداقل خودم. خوش بود.
سوال آخرش نه بود دیگه ببخش.
نه عالی بود، من چون خودم اطلاع نداشتم. عینا سوال عالی بود، مرسی.
مرسی.
یه سوال آخرم من میتونم ببخشید، میدونم زمانم داره تمام میشه. تقریبا 3-4 ماه پیش بود دیدم که دانشگاه مونترال یه برنامه برای استارتاپ ها گذاشته بودش که فاند خوبی هم برای بحث روباتیک میداد. میخواستم ببینم شما در این زمینه چیزایی شنیدید، اصلا کمک هایی که دولتی قرار صورت بگیره، علاقه دولت به چه صورتی هست، بتونی یکمی راه نمایی در این زمینه هم بکنی اگه چیزی شنیدی. درسته گفتم شاید بیشتر از...
درسته. ببینید من چیزی که خودم من اول بخوام بگم کلا شرایط مونترال خوبه واقعا توی بحث هوش مصنوعی روباتیک، واقعا خوبه و جزء هاب هوش مصنوعی روباتیک کانادا حساب میشه و فاندایی هم که اینجا وجود داره، مثلا ما اینجا که مرکز سانتک داریم که یه سری استارتاپ ها اینجا هستن، سمت دانشگاه ETS هم هست مونترال، میخوام بگم یه سری کمپانی که اونجا هستن همشون مرتبط هوش مصنوعی و روباتیکن، خیلی هاشون یعنی البته، و فاندای خوب، یعنی میخوام بگم اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم توجه تجربه شخصی خودم که میبینم، بله دولت سرمایه‌گذاری خیلی خوبی داره میکنه و بالاخص مونترال هم جزء جاییه که خیلی اکتیوه این بحث استارتاپ و فاند و سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی روباتیک، من میگم علاوه هوش مصنوعی یکی از هاب‌های هوش مصنوعی حساب میشه و یعنی بر من کاملا قابل درکی که ببینم مثلا فاندای خیلی زیادی سرازیر بشه سمت استارتاپ‌های اینجا از خیلی از شهرها بهتر، یعنی فکر می‌کنم فقط تورنتو قابل رقابت باشه و مونترال از این بابت از لحاظ پویا بودن هوش مصنوعی روباتیکش کالچری که وجود داره. منظور نمیدونم حالا چقدر تونستم مفید باشه برای شما جوابشون بده درست.
آره مرسی جان که میدونم که اتاوا هستن، تلیا خانم هم که اتاوا هستن، مازیار جان تورنتو هستن و حامد جان هم که ونکوور هستن، یعنی تقریبا سر کانادا داریم. بعد حامد جان هم اگر که سوالی در ذهنشون هست، البته آقا مهدی هم که مونترالن
اجازه بده که باشم. بله من میخواستم یه سوالی بپرسم. اول که میخواستم خیلی تشکر کنم محمد جان از شما، از خیلی جلسه خوبی، خیلی لذت بردم. یه چیزی که من برای خودم جالب بود و چون دنبال کردم هی هم دارم تبلیغاتش رو توی اینستا و اینا میبینم، ربات های پت بود که خیلی هم بامزه بودن، هم اینکه خب خیلی کارا میکردن، اصلا داشتم فکر میکردم برای مثلا بچه منی خیلی میتونه آموزشی باشه، خیلی چیزا رو یاد میده، جواب سوال میده، یعنی فقط چی میگن خوشمزه بازی در نمیاره، خیلی کارهای دیگه هم میکنه. ضمن اینکه خب کلا بازار پت اصلا من خیلی چی میگن دلم واسه حیوانا میسوزه، هر چقدرم که تحویلشون بگیرم احساس میکنم خب به هر حال این حیوان چیزش یه چیز دیگه است، طبیعتش یه چیز دیگه است. و خیلی دوست دارم بدونم که چقدر این بازار رو نزدیک میبینید که بتونه بیاد، چون چیزایی که من میبینم مثل لیدو اگر دیده باشینش مثلا خیلی فیلماش، البته من دیدم خودش نگرفتم الان قیمتش تو بازارش 1.200، ولی خیلی برای من جالب بود اگر که مورد توجه شما هم بوده در موردش اطلاعات تکمیلی دارین خوشحال میشم که یه ذره بیشتر بدونم.
بله خواهش میکنم. من چیزی که در مورد ربات‌های حالا پت بخوایم بگیم، من دو تا چیز میتونم در موردشون بگم. یکی که خود یه سری ربات هایی هستن که اصلا شبیه حیوان ها ساخته میشن که واقعا همون پت ربات بهشون میگن. اونا اونقدر پابلیکی دست حالا قابل فروش یا قیمت های خیلی مناسب نیستن. اونا بیشتر حالت سوشال ربات ما بهشون میگن، اصلا برای اینکه شما فرزن یه سری از مؤسسه های بحث سایکولوژی یا چیزایی که قراره که با یک تعامل و پت داشته باشن، اون ربات ها میتونن اون کارو بکنن، صحبت کنن و گوش بدن و مسائلی مدلی. اون موردش رباتی که شما میگید مثلا در واقع چیزی که من پترو درسته این الان میبینم تصویرشو لیدو، یه رباتی هم هست کازمو بهش میگن که اونم یه ربات کوچیکه که برای کودکان ساخته میشه که باشون صحبت میکنه اینا. در چون شما گفتید که بازارش چطوره اینا، فکر میکنم بله همین کازمو رو، این ربات در رباتی که با شما گفتگو میکنه و پاسخ میده و کلا تعامل داره با حالا انسان به کودک حالا بخوام بگم. در مورد بازار که خب بازارش طبیعتا خوبه، خیلی میخرن این جور ربات ها رو، فکت مفید بودنش هم من خودم نداشتم ولی خیلی دوست دارم اتفاقا این ربات تست بکنم، چون بعضی‌ها خیلی جالبن، چون این مدل کازموه میتونه کاملا باهاتون تعامل کنه، حرف بزن، خیلی جالبن. حالا نمیدونم چقدر تونستم چیزی که شما ذهنتون بود رو جواب بدم، ولی
چیزی که میگم من خودم واقعا شکاف بودم که دارن چی کار میکنن روی این ربات ها و مثلا آیندهش رو چقدر نزدیک میبینی. به نظر میاد که در واقع سرمایه گذاری خوبی روش شده، یعنی ده ها مدلش رو من دارم تبلیغاشو میبینم و انگار که مثلا حالا چون رباتی که واقعا یه کار مفید انجام بده شاید یه ذره سخت بوده، ولی این مثلا با مزه بازی ها رو انگار خوب در آوردن.
بله دقیقا. بعد اینا قیمتاش هم مرور پایین تر میاد، یعنی من دارم میبینم تو این دو سه سال اخیر قیمتاش باز پایین تر اومده. آره ربات های چیز هم بیشتر سوشال هم که تعامل میکنن صرفا همین، ولی خیلی چیز برای بچه ها مخصوصا خیلی سه جالبی هم.
ممنونم از لطف شما، باز ممنونم از مطالب خوب.
مرسی از شما.
خیلی ممنون، چکر. خب تشکر از شما. اگر
یه کوچولو بسازم من براتون بگم، حالا برای کازمو در جریان باشی، من هم کازمو رو دارم، من وکتور رو دارم، خیلی خوبه. البته شما ایوو رو هم اول اشاره کردید، از واسه ایوو هم من جلو چشم دارم، تو همشون دارم، ولی کازمو وکتور یه مشکلی داره، این شرکت تولید کنندش خیلی راحت مثلا ورژن 2-3 سال پیش اپلیکیشنش رو برداشت و دیگه اصلا بیخیال مثلا چیز کرد، من مجبور شدم خودم براش برنامه بسازم. پسر من خیلی هم دوستش داره، ولی دیگه مثلا گوشیش رو عوض کردیم دیگه نتونست. یکی از اشکالاتی هم که این بازار رباتیک فکر میکنم داره همینه، یعنی من میخواستم یاد از این ربات کوچیکی که به چت جی پی تی واسشن اسخوشتم یادم رفت بخرم، $200 مثلا بخرم، واقعا ترسیدم، چون یه مدتی که میگذره خیلی راحت اون شرکت میگه آقا من دیگه ساپورت نمیکنم، خیلی راحت مثلا الان کازمو دیگه کار نمیکنه، وکتورای مثلا 2 سال پیش کار نمیکنه، آقا دیگه من ساپورت نمیکنم، بعد خودتون بشید برنامه بنویسید، یعنی واقعا یه مهندس کامپیوتر بخره که بعدا بتونه براش برنامه بنویسه، وگرنه نمیتونه دیگه هیچ کاری باهاش بکنه. مثلا برام خیلی نکته جالب حالا گفت خواست بخرید واسه به کازمو هم باشه، ورژنای قدیمیشو بخرید کار نمیکنن، وکتور ورژن قدیمی کار نمیکنه، این خیلی اشکال بزرگی به نظر من.
بله منم وکتور رو برای دخترم خریدم، حالا میفرمایید بله دیگه آپدیت براش نیومد اصلا، و برای بچه‌ها می‌کنم خیلی خوب باشه، شما پرسیدید خیلی جالبه برای بچه‌ها، فکر می‌کنم دخترم که خیلی دوست داشت. بله
جالبه،
مرسی از اینکه
تجربه کردید. کسی هم پیگیری تقدیری نمی کنه. مثلا کسی نمی شکایت کنه که آقا خب ما این جنس رو از تو خریدیم دیگه قرار نیست بندازیمش آشغالی، که خب این جنس صدقه 10 سال لسته ما هست، چرا مثلا بعد از 3-4 سال یه دفعه بیخیال شد؟ یعنی شما کافی گوشیتون رو عوض کنید دیگه، نمیتونید نصبش کنید به همین سادگی، چون دیگه وجود نداره این برنامه برای نصب برای هیچ جایی. یا مثلا وکتور که خیلی سخته، حتما باید به سایتش وصل شه، عملا وکتور دیگه قابل استفاده نیست و خودتون بشید برنامه نویسی.
عجیبه من نمیدونستم، چون جالب این دیتا هایی که دارید میگید، احتمالا استارتاپ فیل شده شاید.
ولی من جالب بود که تو جواب 5-6 نفره 2 نفر اینا رو دارن، پس
بر من خیلی جالب بود.
آره خیلی خیلی خوب پرسیدن، ممنون از دوستان.
خیلی ربات من خیلی الان چند نصف دارایی هام رو ربات خرج کردم.
احسن جالب.
آره مرسی از شما، تو جمع متخصص هست دیگه، همه دوستان روباتیک و مهندسین کامپیوتر هستن جا. خیلی خیلی ممنون. اگر که دوستان با سوالی دارن گپ و گفت، من خیلی دوست دارم که همین بحثا رو توی گروه و چیزا به صورت ادامه بتونیم بدیم، حالا چه به صورت کامنت زیر همین پستی که پادکستی که منتشر میشه تو رادیو بیدار، و همچنین که به وبسایت خود آقای پویان جان هم سر بزنید، آدرساش هم میخواید بفهمید، یا اگر که میتونید شیر بکنید اینا رو هم بگید توی پادکست که انتهای پادکست داشته باشیم.
حتما من خیلی خوشحال میشم اگر حالا علاقه دارید به هوش مصنوعی روباتیک پادکست رو گوش بدید، اگر کامنت اندید بذارید. پادکست هم فکر میکنم اگر خود روباتیک رو سرچ کنید RO روبوک RO و تیک هم TIK هستش، تیک مثلا تیک فارسی کلامی روباتیک، که تمام پلتفرم، بله دقیقاً همین روباتیک که شما زحمتش اشاره کردید، تو تمام پلتفرم ها هستش، کاست باکس و اسپاتیفای و اپل پادکست و بله اینم کانال خودم که البته اینجا هم پابلش میشه، و خیلی خوشحال میشم گوش بدید و کامنت هم داشتید که حتما ما شیر کنید. خیلی واسه دلگرمی هست، دست شما در نکنه که اینو شیر کردید سمتش.
بله پادکستاتون هم بسیار عالی، من گوش کردم،
لطف دارید، مرسی،
سپاس از شما، خیلی عالی بود، به خصوص اون موضوع پارادوکس رو که مطرح کردی برای من خیلی جالب و جدید بود. ممنون، متشکرم،
لطف دارید، ممنون، مرسی از شما.
خیلی خیلی ممنون، تشکرات. من آدرسای همین سوشال میدیا شما رو حتما زیر این پادکست رادیو بیدار میذارم، این ارتباط فکر کنم که باعث میشه که دوستان از هر دو طرف بتونن که پیدا بکنن، و من که خیلی خوشحال شدم که متوجه شدم که در مونترال همچین دوست دانشمند و خوبی داریم و زمین روباتیک خیلی خوب کار کردن.
نظر لطفش، تشکر از شما بابت این فرصت، و مرسی از همگی همه دوستان که گوش دادید و گفتگوی خیلی خوبی بود. مرسی از شما، لطف کردید،
شبتون بخیر،
شبتون بخیر، تشکر، مرسی، تشکر، شبتون خدا
نگهدار، شب هم
خدا.